تظاهرات صدها هزار نفره مخالفان دولت خود روبرو شده، در سفر به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، موافقت وی را برای پرداخت 15 میلیارد دلار به اوکراین و کاهش بهای گاز ارسالی روسیه به اوکراین فراهم ساخت. دولت یانوکوویچ با دریافت این مبلغ که به صورت وام جدید آن خواهد بود، می تواند وام های دیگر خود را که دوره آنها به پایان رسیده پرداخت کند و ضمناً از بابت کاهش بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین نیز 5 میلیارد دلار صرف جویی نماید. رهبران مخالف که از مسئولان ارشد دولت‌های سابق اوکراین تشکیل می‌شوند و سوی چند تن رؤسای جمهوری سابق نیز تظاهرات صدها هزار نفره آنان مورد حمایت قرار گرفته، در بیانیه خود برای رد این توافق اظهار داشتند. یانوکوویچ در توافق خود با روسیه آنچه را که در اختیار و کنترل روسیه قرار می‌دهد ذکر نکرده است. گروه‌های مخالف در اوکراین که حدود نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، خواهان برقراری توافق‌های گسترده اقتصادی و مالی با اتحادیه اروپا و خروج اوکراین از کنترل سیاسی و اقتصادی روسیه هستند. اوکراین قبل از فروپاشی رژیم کمونیستی شوروی سابق از مهمترین جمهوری‌های این دولت به شمار می‌رفت و بعد از تجزیه شوروی به استقلال دست یافت. در لس آنجلس و شهرهای اطراف امشب حداقل حرارت هوا بین 50 تا 55 درجه فارنهایت است و به پیش بینی منابع هواشناسی فردا چند درجه از حرارت هوا نسبت به امروز کاسته می شود. امشب حداقل حرارت در نیویورک 23، در شیکاگو 14، در سان فرانسیسکو 44 و در واشنگتن دی سی 32 درجه فارنهایت گزارش شده است. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی را هم تقدیم حضورتون میکنه. و اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان برنامه خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم ازتون. مشکلی برای ما پیش اومده تو زندگیمون که از 4 سال پیش شوهر من با یه خانمی آشنا شدن که بعد کم کم این خانم وارد خونه و محل کارشون شد و پاشون باز شد به کارشون. خلاصه الان درگیر کاری شدن با هم دیگه، به هیچ ترتیبی قابل برطرف کردن این مسئله نیست.
نه نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی تصور کنید اگر میتونی در حدی که ممکن هست، چطور ممکن هم چی چیزی؟
یعنی که من دو بار با این خانم صحبت کردم از 4 سال پیش که مثلا این قضیه تموم بشه دیگه با هم کاری نداشته باشن. هی به من شوهرم گفت آره من تو این کارو بکنم پشتت هستم، ادامه دادم با هم دیگه و از آن دیگه اصلا طوریه که با هم کار میکنم. این تموم شد توی این فاصله، توی این مدت.
آخه یعنی نصب کنیم برای که من ببخشی هنوز روش 4 سال قبل یک کسی با همسر شما دوست شد و الان اومد تو بیزینس، یعنی چجوری اومد تو کارشون؟ یعنی چجور کاری دارن که ما شریک شد، کارمند شد، چی شد؟
نه کارمند نشد، از یه طریق کارشون به هم متصل شد. یعنی اون خانم بروکر بودن، شوهر منم تو کار خودشون، مجبور شدن میتونستن با هم دیگه کار بکنن، با هم دیگه مشتری بدن. به این شکل.
خب این که دادن مشتری که آدم ممکن سالی یه دفعه هم دیگه رو نبینن، ولی به هم آدم
نه نه این طوری بودش که با هم خیلی ارتباط صمیمانه و ارتباط مثلا خیلی غیر کاری بودش از اول.
نه من نمیخوام بگم رابطه نداشتن، میخوام بگم هیچکس گیر یکی دیگه نیست سر این موضوع ها. یه زمانی هست که شریک کاری نمیتونه بکنه، مشکلات حقوقی وجود داره.
نه نه اصلا گیر نیست.
خب ایشون وقت میشون چرا ایشون حمایت شما رو میخواست شوهرتون؟
برای اینکه من فهمیدم، برای اینکه من که فهمیدم، بدون اینکه اولین بار بهش گفتم که من باش صحبت میکنم با این خانم که این پاشو بکشه کنار از این حرفا که اشتباه کردم، کار درستی نبود. دفعه دوم با نظر خود شوهر من بود، مثل این که خیلی درگیر بود، دوست نمیتونست که خودشو از این مسئله بکشه بیرون، احتیاج به کمک من به قول معروف داشتش. من
چه کمکی شما
کردم؟ با صحبت کردم تموم نشد.
آخه عزیزم صبر کنی، من نمیفهمم. یک یه مردی با یه زنی در حالی که همسر داره رابطه داره، بعد به زنش میگه برو تو مشکل منو حل کن.
نه نه گفت، اون پیشنهاد نکرد. من پیشنهاد کردم که من دوباره صحبت میکنم، بینتون تموم بشه همه چی. من هنوز درک میکنم این مسئله رو، دیگه تا حالا اشتباه کردی، الان دیگه تمومش کن. اونم گفت باشه منم پشت تو هستم. ولی پشت من
خب خود ایشون چرا عزیزم خب دستب کنید.
خب دلیل چی؟ نمیتونه متاسفانه.
چه نمیتونه؟
آدم ضعیفیه.
چطور آدم ضعیفیه؟ اون خانم چه کار چجور میتونه شوهر شما رو بخوره؟ یعنی چه ضعیفه؟
و خودش هم میخواد دیگه به هر حال. یه
خب
نفر
پس تموم شد. پس ببینید عزیز،
یه نفر خودش میخواد.
من به یه کسی بگم تو برو به یکی دیگه بگو که من میخوام با او باشم که با هم ما نباشیم، خب معلومه چه کار نمیکنه.
بعد توی این فاصله که اینطوری پیش اومد، یه نفر به من یه آقای مشاوری رو معرفی کردن توی کشور دیگه که ما تلفنی مشورت کنیم. ایشون با هر دوتاییمون صحبت کردن، به من گفتن که من صریحا هیچ وقت به کسی نمیگم که تمومش کنه زندگیشو، ولی من فکر میکنم شما از اون زندگی بیاین بیرون خیلی بهتره. چون این آقا داره بهتون بی احترامی میکنه، داره به دروغ میگه و اون دودش به چشم بچه خودت میره.
ببخشید شما چند سالتون عزیز؟
من الان 45-46 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم سن خودم.
بچه چی دارید؟
14 ساله دارم.
پسر یا دختر؟
بله پسر.
خب میفرمید. خب
اون وقت این مدت همش شوهر من طولاک خودش بود، هی مثلا با ما کمتر برنامه میذاشت، با ما کمتر وقت میذاشت. من بازم ترسیدم که از این زندگی بیام بیرون، به خاطر پسرم. خیلی دوست داره پدرشو، میترسیدم ضربه بخوره، میترسیدم اذیت بشه.
نه نفهمیدم شما اگر از یک کسی جدا بشید چرا بچه آسیب ببینه؟ بخاطر
من اشتباه فکر میکردم متاسفانه، یعنی واقعا متاسفانه اشتباه فکر کردم. این شدش که من موندم تا اینکه این بچه شد 14 ساله، الان تو سن بلوغ افت تحصیلی پیدا کرده. این سال به خصوص بدتر از هر سال افت تحصیلی داره. اون وقت این مسئله هنوز تموم نشده بین ما، اصلا رابطه ما هر سال بدتره، هر ماه بدتره. من الان سوالم از شما اینه که من اگر با این شرایطی که الان پسر من این سنو داره بخوام بیام بیرون، ضربه بدتری نخوره این پسر من؟ من فقط یعنی سوالم بیشتر به خاطر اونه، نمیدونم چی کار کنم.
آخه عزیز من برای نه شما رو میشناسم، نه شوهرتون رو، نه فرزندتون رو. اولا دو تا یا چند تا اصل اینجاست. اصل اول اینه که همیشه طلاق بده، برای که همیشه طلاق به همه آسیب میزنه، اما برخی از اوقات ادامه یه زندگی آسیبش از طلاق بیشتره. پس بنابراین آدم باید طلاق رو بپذیره در مقابل ازدواج. اگر نه، طلاق شرایطش بد و بدتره، ازدواج بده، خب انسان تو بد میمونه، گرفتار بدتر نشه. حالا در اینجا چند تا عامل مطرحه. عامل اول این است که شما فرض کنید بیرون آمدید، آیا شما توان اداره کردن زندگی خودتون و فرزندتون دارید یا به اندازه کافی دارایی ثروت همسر شما شناخته شده داره که از اون طریق میتونید از نظر مالی زندگی خوبی برای خودتون و فرزندتون، شوهرتون برای خودش و فرزندش داشته باشه؟
در حد خیلی متوسط، خیلی خوب نه.
شما خودتون از کاری رو؟
من شاغل نیستم، ولی من با یه آقای مشاوری با یه آقای وکیلی صحبت کردم، به من گفتن که اگر بیای بیرون تا قبل از این که مثلا دنبال کاری باشی یا مثلا چیز از طرف دولت، میتونی تا یه حدود خیلی کمی حمایت بشی.
شما هیچ هیچ ثروت و درآمدی دارید که اصلا از طریق شوهرتون این خانواده‌ای که مدتی توش بودید یا نه؟
خیلی زیاد نه، تقریبا
بعد
نیست، ولی متوسط
پایین. نه، من با متوسطش کاری ندارم عزیز. شما فرض کنید جدا شدید، کجای دنیا هستید شما اصلا؟
من اروپا هستم.
خیلی خب، اگه اروپا هستید، آیا به شما از آنچه که دارایی شماست، استیس که دارید، چیزی میرسه یا نه؟
زیاد نه.
خب اون وقت آیا بر اساس قواعد اونجا که من نمیدونم چه هست، به شما پولی از جانب همسرتون تعلق میگیره که ماهیانه باید به شما بدن؟
بله. البته من فکر کردم که ما فعلا یه مدت جدا زندگی کنیم بدون اینکه طلاق بگیریم، فقط امتحان کنم ببینم چجوری، به خاطر اینکه
مگر شما تعیین کننده اید عزیز که شما ببینید؟
نه، برای تعیین کردنش نیست، برای اینکه ببینیم الان تو خونه ما در واقع ما فعلی با هم دیگه هستیم، مثل دو رومیت، خیلی به ظاهر همه چی آرومه، به ظاهر خوبه، ولی توی من احساس میکنم توی محیط سنگین ما داریم زندگی میکنیم که همه چیز با یه دونه جرقه آتیش میگیره. پسر من خیلی خیلی عصبی هستش، اونم خب به خاطر اینکه درسش خوب نیست، امسال درسش همش نمره هاش کم شده، از این جهت عصبی هستش. من یه بار ازش پرسیدم که اگر تو به خاطر چی ناراحتی، مثلا اگر من یه روزی مثلا من و بابا بخوایم مثلا جدا زندگی بکنیم تو چجوری فکر میکنی؟ گفت من این کار رو خیلی چیپ میدونم، ولی اون دیگه مسئله خودتونه، ولی برای من این کار چیپه. و الان هم من
مسئولی از چیپه یعنی چی؟
من نمیدونم، خودم هم نفهمیدم که من
خب خودش نپرسیدی؟
در این که گفتش که خب دوستای من هم خیلی اینطوری هستن، من اینو خیلی جالب نمیدونم که مثلا پدر مادرشون با هم دیگه نیستن، خوبه که ما همیشه با همیم. من فقط میخواستم مثلا حالت مثلا اون در حالی مقدار مزید دهنش رو بفهمم ببینم این چجوری فکر میکنه از راجب این مسئله. بعد از جهت دیگه این خیلی دستش به هم دیخته است، من میخواستم فقط بپرسم این ممکنه امسال مجبور بشه که یه مدرسه دیگه بره یا یه کلاس تو همین کلاسش بمونه؟ من فکر کردم اگر مدرسهش رو قبل از اینکه کارنامش بیاد عوض کنیم کار درستی هستش یا نه.
آخه من قواعد رو نمیدونم ازم، شما رو رفتی سراغ یه موضوع دیگه. بعدم کی گفته که اصلا ماجرای درس خوندن و نخوندن فرزندتون به ازدواج و طلاق شما مرتبطه؟ آخه شما یه فرضایی میگیرید، تو صحبتهای قبلی هم به من نشون ندادید واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد میکنید. الانم به مسائل اساسی که حتی مثل موضوع مالیتون هست یه جوری جواب میدید که یا موضوع مهم نیست یا یه کاریش میکنید که نمیتونید بکنید. شما نمیتونید با کمک دولتی یه کسی که زندگی بهتری داشته بعد فرزند نوجوان داره اداره بکنید زندگی تون. یه ذره مسئله، یه ذره فکر کنید، بذارید تیکه تیکه کنید، مسئله با هم مخلوط نکنید، پیام ها رو بشنید، با هم صحبتون ادامه بدید. خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
افرا پروڈاکشنز با افتخار ارائه می دهد با شکوه ترین جشن سال، سه‌شنبه 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با ستارگان موزیک پاپ ایران. آصف، هلن، کنگامه، الی جیپسیز، پذیرایی با کیترینگ مجلل سازمان جشن ها. سه‌شنبه 31 دسامبر بزرگترین جشن نیویرز ایو در یونیورسال هیلتون. برای کسب اطلاعات و رزرو میزهای خود از همکنون با سازمان افراد کد 818-702-66-66 818-702-66-66 تماس حاصل فرمایید.
من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیره، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندم رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9.
حراج بزرگ سال،
بزرگترین دیلرشیپ در کره زمین،
بهترین فروشنده دنیا،
مامور مخفی،
زورو و مرد 6 میلیون دلاری.
پس شما بفرمایید چی دارین؟
صداقت، احترام، مشتریان خوشحال و راضی. سوبرو اف گلندل با بیش از 500 ماشین نو دست دوم. دیگر نگران کردیت بد خود نباشید. ما با شما با نو کردیت، بد کردیت، نو سوشال سکیوریتی، نو یو اس درایورز لایسنس و حتی اگر تاریخچه اعتبار بانکی در آمریکا ندارید، کار می‌کنیم و شما رو صاحب ماشین دلخواهتان می‌کنیم. سوبرو اف گلندل، بولوارد اف دی کارز این سیتی اف گلندل. 855-253-4033. 855-253-4033. www.subaruofglendale.net. Visit dealership for details on financing.
داروخانه وینتکا به مدیریت دکتر سپیده وردی با کادری مهربان در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وینتکا در 19944 خیابان ونتورا بین وینتکا و کوربین، با قبول کلیه بیمه ها و ارائه بهترین قیمت، سرویس حمل رایگان دارو و تحویل دارو در اسرع وقت. مراجعین با انتقال هر نسخه به داروخانه وینتکا مبلغ $20 کردیت دریافت خواهند کرد. 818-854-6600 854-6600.
$65 فقط $65 قیمت فوق‌العاده تقنیه استارلاین تورز کریسمس امسال هم مثل هر سال. دوشنبه 23 دسامبر رفت از سه منطقه آنهایم، ولی و فدرال بیلدینگ، برگشت پنجشنبه 26 دسامبر از هتل‌های میراج و بلیز. رفت و برگشت به لاس وگاس فقط $65 با اتوبوس‌های مجهز و دیلاکس استارلاین تورز. 323-785-6719. بهترین‌ها با بهترین شرکت مسافرتی سفر می‌کنند. استارلاین تورز 323-785-6719. هپی هالیدیز.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرماییم.
آقای دکتر من دوباره هستم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم عزیز.
بله. شما از من سوال کرده بودید که
ببینید من بذار من توضیح بدم. بذار تیکه تیکه بیا. اولا ببینید عزیز، وقتی شما جدا میشید، موضوع اصلی و اساسی اینه که بتونید روی پای خودتون از نظر اقتصادی بایستید و وقتی فرزندی دارید، هزینه های او و انتظارات او رو باید یه جوری بتونید برآورده کنید. اگر نه، خب این یه گرفتاری بزرگ و مسئله خواهد. این اول. به همجاست که من سوالم این است که شما واقع بینانه، نه در عالم تخیل و تصور، فرض رو بر این بگیرید که اگر جدا بشید چند اندازه توان اینو دارید که خرج خودتون و فرزندتون رو با توجه به اینکه همسرتون احتمالاً به شما کمکی نخواهند کرد رو بتونید برآورده کنید تو داشته باشید؟
خیلی کم آقای دوست. فقط مسئله این که من بتونم یه پولی مثلا قرض بکنم با یه خانمی که به من گفته که اگر تو مثلا بخوای کاری رو مثلا مغازه رو باز کنی من باز تعریف میزن. فقط از این نظر میتونم اطمینان
پیدا کنم. شما از کی میتونید پول قرض کنید عزیز؟
مثلا از خانواده خودم.
خواه داستان این است که اونا داشته باشن و از بین رفت اهمیت نشه باشه. بله برای کسی که تو عمرش بیزینس نکرده که میتونه بیزینس بکن.
بله.
یعنی میگم اون
مثلا.
خب مشکل داره. حالا دومم که پسرتون دارید میگید بچه به شما برگشته میگه که من میخوام شما با هم باشید در حالی که سردی خونه و رابطه رو حس میکنه. اینم شماره دو.
ده.
شماره سه هم همسرتون هم که در دنبال کار خودش میده 4 سال هم گذشته که چیز تازه ای نیست که برای اولین بار شما بتونید.
متاسفانه بین هر سه که متاسفانه این فقط به اون تمام نشده پرش گرد میکنه با کسای دیگه. البته من میدونم مسئله اسکی و خیلی اوز میخوام مثلا سکسی اینا نیست، فقط پرش گرد میکنه که مثلا مسئول باشه در حال چت بکنه یا حالا مثلا صحبت بکنه در این حد، ولی هنوز هستن کسای دیگه.
خب حالا پس ایشون دوست نداره با شما باشه؟
نه.
و دلش خواهد بادی. حالا به من بگید ایشون ممکنه به فکر جدایی و طلاق بیفته یا نه؟
بله خودش هم میدونه، میگه که من اصلا منتظرم که این دسته بزرگتر بشه، به این مقداری عاقل‌تر باشه، به روپای خودش باشه. من بالاخره که من میدونم اون یه روزی از هم جدانه.
خیلی خب، حالا شما اگر فرض اینه به من بگید، نه که من پیشنهادی دارم، شما فکر کنید این چه اشکال داره که بمونید؟ شما که ضربه ها رو خوردید، آسیب هایی که خوردید، پسرتون ترجیحش اینه، از نظر مالی هم امکان ندارید، خب بهتر همونجا بمونید. درست برعکس، ظرف 1-2-3-4 سال آینده من نمیدونم چقدر باید صبر کنید، خودتون آماده کنید برای زندگی. یعنی فرض بفرمایید شمایی که میخواید یه کاری رو با یه کسی شروع کنید، الان برید همون کار رو به اصطلاح ایرانی خودم شاگردیش بکنید. فرض کنید شما میخواید یه مغازه باز کنید، کالای پارچه بفروشید مثلا یا کتاب بفروشید. خب الان برید توی مغازه پارچه فروشی کتاب فروشی کار کنید که راز و رمز به قول معروف موضوع رو پیدا کنید، سر از کم و کیف کار پیدا کنید که بعدن بتونید از این تجربه استفاده کنید. ضمناً هم الان خودتون رو مشغول کردید، سرگرم کردید، یه درآمدی هم براتون خواهد داشت. چرا این کارو نکنید؟ یعنی من فکر می‌کنم که ایشون میگه به خاطر بچه صبر کنیم، شما هم که میگید نمیتونم تنهایی این زندگی رو اداره کنم، خب شاید بهترین کار کوری کری لالیه دیگه، بی‌حسی و بی‌احساسی.
خب من فقط سوالم اینه که این حالت پسرم اون
بدتر نه نه آخه عزیزم
دعوای ما رو ببینید.
خب عزیزم دعوا نه صبر کن، دعوا نکنید دیگه با هم سر این موضوع. شما برای چی دیگه درگیر میشید؟ شما دیدید که جمله آخر منو نشنید، گفتم کوری کری لالی، بی‌حسی به احساسی، اصلا شما مربوط نیست. یک، میدونید شوهرتون با کس یا کسان دیگری است. دو، میدونید شما میخواید از هم جدا بشید. سه، فکر میکنید الان نباید جدا بشید. خب بمونید، مثل اینکه سوار هواپیما شوید، با صبر کنید بشینه هواپیما، بعد برید اون با کار کنید.
جالب اینجاست که شوهر من میگه که تو اگر نیست فکر میکنید من به تو خیانت نمیکنم، اگر فکر میکنی خیانت میکنم
خیلی بی‌شخصیتی که
میمونه تو این زندگی.
خب بگه بشوید حق با تو. شما به خاطر جملات ایشون اولا خدا نیستن، کتابشون هم حرفشون هم کتاب آسمانی نیست که بیانات فرمودن، روی بحثن شخصیت که چی مثلا هیچی نداره. پس ببینید ایشون داره شما رو تحریک میکنه برای یه چیزایی، برای چی درگیر میشی؟ شما من میگید که امکان اداره زندگی خودم رو به خوبی با فرزندم ندارم، شما میگید که پسر من ترجیحش این است که ما با هم باشیم، شما میگید که این ظاهر را اگر حفظ کنیم برای همون فعلا بهتره تا بعد. خب کوری کری لالی، به شما چه مربوطه اون کجا میره چی میگه؟ هر چی میگه بگید از اینم من بدترم، بی شخصیتم، نمیدونم انسان نیستم، پدرم هم نیست، مادرم هم نیست. بلکن هر چی خواهی بگی بکن، فرقی هم باید نباید براتون بکنی. ببینید شما نمیتونید چند گونه بازی کنی، چون که نمیتونی
رول بازی کنم.
نه رول نمیخواید بازی کنی عزیزم،
نه از من انتظار داره که چرا همش با من حرف بزنی، وقتی که حالش خوبه دیگه مثلا با من خوبه، همین در حالت عادی خوبه، یه دفعه با من بد میشه. از هر مشکلی هم که پیش میاد اول از همه با من بده، هر چی هم که مثلا به فکرش میرسه به من میگه، ولی در حالت دیگه که آرامش داره من دوباره خوبم. یعنی من اصلا مثل یه نمودار با یه آدمی که مثل نموداری دارم زندگی میکنم.
فرقی نمیکنه عزیز، من میگم اگر همش بد بودم شما با این حرفا باید میموندی. حالا که میگید برخی از اوقاتش خوبه، خب بهتره 10% خوبه، 20% خوب باشید. بعد ما رول بازی کنیم، رول بازی کنیم، ما همه زندگیمون داریم رول بازی میکنیم. شما پشت فرمون راننده ای، توی خونه مادرید برای فرزندتون، برای همسرتون، زنشید. عزیزم ما همه در حال بازی کردن رولیم، حق بازی که نیست، حق بازی نکنید ولی نقش خودتون رو به درستی ایفا کنید، برای که اون ورش ضرر رو در گرفتارش برای شما فرزندتون بیشتره. ما بین دو تا بعد من به شما بگم 5 ضرب شلاق میخواید یا 50 تا، شما بگید ای بابا 5 تا، خب بین این دو تا انتخاب کنید. شما وقتی که قرار است بین بد و بدتر انتخاب کنید، خب بد انتخاب کنید.
نه.
چرا میرید بد و بدترش میکنید و خرابترش میکنید؟ بنابراین به نظر من حالایی که شما این وضعیت رو دارید فعلا ابتا معناش نیست که 3 ماه 6 ماه بعدیشون نخواد به هم بزنه بره، ولی حداقل اونجایش که به شما مربوطه حق انتخاب دارید واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. اگر به من بگید 1 من توان اداره زندگی خودم رو دارم، 2 دلم میخواد یه زندگی رو شروع کنم و از اوتش برمیام، 3 میتونم فرض کنید که فرزندم رو با مسائل و مشکلاتش کمک کنم، خب من اون موقع هیچ حرفی ندارم، خب جدا بشید. ولی آخه شما همچین چیزی رو به من نشون نمیدید. درست مثل این که من ناراضی باشم از خلبان هواپیما بگم خب میکشمش، خب بعدن کی هواپیما رو هدایت میکنه؟ خب ما همه سقوط میکنیم. حالا بذارم بشینه ببینیم چه خواهد شد.
بعد سوال خیلی افت تحصیلی داره انسان، خیلی زیاد شد اصلا طوری که دیگه اینقدر درست انبار شده نمیخونه، اصلا درست اصلا نمیخونه، بعد همه بغض جلی، همه ناراحت عصبی با من لج میکنی، با من خیلی لج میکنی. و بعد اینکه متاسفانه که این خونه فقط من باید حرف بزنم، من باید قانون داشته باشم، پدرش هیچی راگیر نمیشده، کاری بیکارش نداره اصلا. اون وقت من نمیدونم که کار درستی که من از این پس را عوض کنم قبل از این
نه ببینید ببینید از این سب کن. 1 شما یه فرضی تو حرفتون این است که از نظر تحصیلی افت کردی، یه پیامی دارید به من میدید که گویی یه بچه باید در زندگیش همیشه یه جور بمونه. بچه ها با گذشت زمان بیشترشون درس رو کم میکنن، یه درصدشون هم درس کم خونده رو از بعد زیاد در میکنن. پس پسر شما کسی است که اونجوری که باید درس نمیخونه. در اینجا پرسشی که مطرحه که شما از عهده‌اش بر نمیاید، ولی شاید کسی کمکتون کنه که چرا فرزندتون از عهده یه درسی که میتونه از عهده‌اش بر بیاد به درستی باش برخورد نمیکنه که بتونن رو بگذرونه. بنابراین پرسش اینه که چشه فرزندتون. وقتی هم که اضافه میکنید که عصبانی هست، وقتی اضافه میکنید چنین و چنانه، به این ابعاد مسئله اضافه میکنه. ولی شما یه حرفی به من میزنید که کمی منو نگران میکنه. با اونی که شما شوهرتون رو که برای من توصیف میکنید، یه مردی رو توصیف میکنید که ممکنه حالت شیدایی و سرخوشی و افسردگی رو داشته باشه، یعنی منیک دیپرشن. خیلی خوب. بنابراین ببینید، حالا وقتی که شوهر شما منیک دیپرشن داره، متأسفانه این بیماری لعنتی خیلی بیشتر از افسردگی ارثیه. بنابراین علائمی هم که دارید در فرزندتون به من میگید یا افسردگی است یا منیک دیپرشن. یعنی اونم داره گرفتار میشه. پس بنابراین شما قرار نیست که نگران درسش باشید، شما باید نگران علت درس نخوندنش باشید که چرا درس نمیخونه. و اینجاست که یه ارزیابی و یه تشخیصی درباره فرزندتون هم لازمه که اصلا ما با کی طرفیم. آیا ما با یه بچه روبرو هستیم که مشکلات روانی داره، حالا منک دیپرشنه و گرفتاری های دیگه؟ خب اون باید حل بشه، و الا تا زمانی که اونو نتونید حل بکنید که شما از این راه نمیتونید برات چه برسید. بنابراین من اگر جای شما باشم، که امیدوارم پدرش هم موافقت کنه چون کمک میکنه، نکردم خودتون اقدام کنید، ببینید از طریق شبکه به هر حال بیمه و هر چی که دارید چگونه میتونید یه ارزیابی کاملی از فرزندتون بکنید که حداقل یه ایده ای پیدا کنید که فرزند شما مسئله و مشکلش چه هست. این که واسن درس نمیخونه، خب اون به عنوان مثل یک شماییست که راه نمیخواید برید، ولی خیلی فرق میکنه که آدم پاش درد بکنه یا پاش شکسته باشه یا پاشو بریده باشه. خب بنابراین وقتی که شما من میگید فرزندتون چنین هست و در نتیجه به خاطر این حالت احساس بدی میکنید، خب پیشنهاد من به شما این است که اولین کاری که میکنید یه ارزیابی کامل ازش بکنید، خاطرتون آسوده باشه، ضمناً سابقه خانوادگی خودتون و شوهرتون رو هم به حساب بیارید، علاوه درباره شوهرتون هم یه دقتی بکنید، چون بیماری و گرفتاری او که به نظر من چنین میرسه با حرفای شما به دلیل زمینه ارثی میتونه کار دست فرزندتون بده. و اگر معلوم بشه که فرض کنین شوهرتون حالت دو قطبی رو داره، خب این یه گرفتاری بزرگی است که شما با نهایت احتیاط با فرزندتون برخورد کنین. حتی تأثیری که رو موضوع طلاق شما و آسیب بیشتر به او میخوره، یه بستا اهمیتی پیدا میکنه. اینه که تا اونجایی که ممکنید اصلا به جای اینکه خودتون درگیر کنین که درسش افت کرده و چنین چنان برید اونجا. اما در خصوص عوض کردن مدرسهش شما باید اینو با مسئولین مدرسه مشورت کنید و مطمئن باشید که اونا فکر میکنن کار درستیه. دوم پسرتون باید به این کار راضی باشه. ای بسا نظر مسئولین مدرسه و هر دو تا مدرسه این باشه که بله خیلی خیلی خوبه که این از اینجا بره اونجا، ولی اگر پسر 14 ساله شما ناراحته بدون موافقت و رضایت او که شما هرگز نباید او رو جابجا کنید، ولی اگر او دلش میخواد اون موقع باید مطمئن بشید که از نظر مسئولین مدرسه به نظر چیزیست که خیلی عیب و ایرادی نداره و میتونه مدرسهشو جابجا کنه، ولی خود سر خود این کارو نکنه.
فقط توصیه که من یادم رفت بگم اینه که معلومات معتقد هستن که اگر کارنامه باید دو تا نیمه سال بگیرم، یه نیمه اول یه نیمه دوم، نیمه اول اگر نمرات همست مثلا بد بشه این باید اصلا برگرده کلاس پایین تره، یعنی یه کلاس پایین تر بشه، بعد سال دیگه دوباره این کلاس همین سالا هست باید ادامه بده. اون وقت اگر سال دیگه هم نتونست این کلاس در حال به سمر برسونه باید مدرسه رو عوض کنه. اینا یاد ما گفتم. من فکر میکنم اگر این بخواد، چون من مطمئن هستم که این اتفاق میفته که باید بره کلاس پایین تر، متاسفانه.
چرا از این بابت مطمئن؟ نه عزیزم آخه این مبنا نیست بس این که من به شما بگم من قبلا یک کیلومتر راه میرفتم حالا نمیرم، بعد بگم پس یه راه نمیتونم برم. عزیز نمیخواد بره، شما باز چرا اینقدر تصمیم بارم؟ معلماش هیچ کارن، معلماش اصلا متخصص این کار نیستن. خب از زمان
نه ببینید وقتی که مثلا در فرض اینجا مثلا یک تا سیز هستیز اگر پنج تا نمره پنج مثلا دو تا دیست نداشته باشه توی کارنامه باید برگرده کلاس پایین تر. متاسفانه من فکر میکنم این اتفاق میفته، از این درد میدم.
آخه چرا فکر میکنید اتفاق میفته عزیز؟
یعنی که من همه این امرات رو دارم میبینم افت کرده.
یا باز هی شما رفتید سر آقا، نه نمیشه با شما بحث کرد عزیز من. ای فرزند شما درسش درست بوده حالا افت کرده که معنیش نیست تا آخر عمر افت کرده میره. شما بدید نگاهتون خیلی نگاه تعمیمی بدیه. حالا فرض کنید بذارید سال اصلا برتش اون مدرسه مخواهی نمراتش خراب شد چیکار میکنه؟
همین فقط هم سوال کنم، فقط ببینم که این اگر یک کلاس
بری پایین تر
تو همون مدرسه اگر
یک کلاس پایین تر بسنیم خب این مثلا بسنیم که دسته دیگه هم هستن ناراحت نسته خب نصب کنیم 100% پسر شما ناراحت میشه همین میشه. پس بنابراین برید سراغ بحث بعدی با پسرتون مشخص حتی با کمک یه مسئول مدرسه صحبت کنید بهش بگید این وضعیت های درست رو به یه حدی نرسونی میری کلاس پایین تر. بعد حالا اگر رفت یا نرفت حرف این است که دلت میخواد مدرسه رو عوض کنی یا نه. بنابراین انتخاب رو به عهده او بذارید عزیز و الا شما با این شرایطی که دارید شما اصلا تعیین کننده و تصمیم نیستید. به دو دلیل، اول موضوع فقط به او مربوطه، خیلی کمتر به شما، و دوم که توانایی تشخیص رو من شما نداریم که فکر کنیم چی خوبه چی بده. بنابراین شما حرفتون این است که پسرم به منم مربوط نیست، ای کاش چنین نبود، تو اگر نمراتت این چنین خراب باشه تو رو مادار میکنم بری کلاس پایین تر و برات مسر است. حالا راه اصلی اینه که درستو خوب کنی که کمکم بخوایم توتر برات معلم خصوصی میگیرم، پول خرج میکنم، هر کاری باید بکنم. سرکار خانم من نگفتم، سرکار خانم میشه خواهش کنم، گفتم بهش بگید اگه قبول نکرد خب نکردی. بنابراین من بهش به پسرم برگردم بگم پسرم تو یا بذم من معلم بگیرم که درست خوب بشه یا من برن کلاس پایین تر که هر روز خجالت میکشی میگه هنوز نمیخوام معلم. آخه قابل قبول نیست عزیز، یک کمی بذارید واقع بینانه نگاه کنید. شما اینقدر هی تصمیم برای همه نگیرید
ده.
مثل اون تصمیمی که برای گفتگو با اون خانم گرفتید، یک کمی کمک دیگران رو بگیرید و شما تعیین کننده نباشید. بهش بگید اگر گفت که نه اهمیت نمیدم و میمونه و رفوزه میشه بگید خیلی خوب حالا میخوای همین مدرسه بمونی یا مدرسه دیگه، او تصمیم میگیره. شما بی خودی عقیده و نظر نداشته باشید برای که بعدا باز گرفتار میشید و پشیمون. به حال امیدوارم بتونید مسائل حل کنید. خواهش میکنم، تمنا
ممنون از
وقتتون. شنگ و نجبند با ما باشید.
به اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Westwood, Orange County. 1-800-335-7207.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-7171 و 818-887-7272.
من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندم رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا اگه کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا. 310-777-777-9 310-777-777-9
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه می دهند کریسمس 2013 دیسمبر 25 کریسمس نایت ابی
گل بهارم در انتظارم حریق سبزی بیا کنارم بیا کنارم
انودی
هنو اینجوری به من نگاه نکن با چشات قلب منو صدا نکن هنو بسته منو دیوونه نکن موهاتو تو دست باد شوره نکن
و منصور
عشق نمیخوابه آرزوی منو تو به هم رسیدن نمیمیره بی تو
تلفن اطلاعات و تهیه بلیط 855-559-8585 TNG2000.com و مراکز منتخب ایرانی.
سال 2014 را امسال با کلاب رستوران ارکیده، با موزیک زنده، دی جی، رقص عربی، با صرف پیشغذا، شام و شامپاین جشن بگیرید. تلفن رزرو جا 714-557-8070.
مجله عروس شو عروس را برگزار می کند. یک شنبه 19 ژانویه 2014 هتل هایت در ایرواین، 310-753-9622 arusmagazine.com
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس افسردگی و اداره کردن خشم (Anger Management) رو از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 12 ساعت اون هم $50. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی رو در شهر ایرواین در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. و همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره. این سفر از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با 818-708-0232. این نکته را عرض کنم که کشتی در حال سولد اوت، احتمالاً ظرف چند روز آینده دیگه کابینی باقی نخواهد ماند. و ضمناً اگر مایلی در برنامه‌های فارسی ایرانی شرکت کنید، باید از طریق کامرشال تراول اقدام بفرمایید. و به خاطر این سفر است که 15 کنفرانس رو در استرالیا خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنج شنبه و جمعه 13 و 14 در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
بفرمایید.
من یه سوال داشتم راجع به دختر 1 و راجع به سپریشن انگزایتی. من مادر پدر من با ما زندگی می کنن و از موقعی که دخترم به دنیا آمد، من و مامانم با هم هر دو تایمون رو دیده و با هر دامون راحت بوده و من از موقعی که حامل شدم سی دی های شما رو گوش کردم و سعی کردیم که هر کاری که مثلا من انجام میدم مامانم همون طریق انجام میده و همون کاری که مامان انجام میداد من انجام دادم، همون شکل بازی، همون شکل آهنگایی که میخوندیم، طوری که میخوابوندیمش و خیلی با هر دوتامون راحت هست. و من وقتی که دخترم 4.5 بود دیگه نتونستم زیاد دیسابیلیتی بگیرم و مجبور شدم برم سر کار. یعنی اگه میخواستم که کارم رو از دست ندم باید برمیگشتم.
اون وقت ببخشید چند ساعت میرفتید؟ از چه ساعت تا چه ساعت؟
من مثلا جمعاً با رفتم برگشتم مثلا 6 ساعت خونه نبودم.
Okay.
6.5 ساعت خونه نبودم.
خب بعد از 7-8 ماهگیش با رفتن آمدن شما چه میکرد؟
بله، و من میدونم که شما گفتین از 7-8 ماهگی بیشتر شروع میشه سپریشن انگزایتی. من ثبت کردم، خیلی ناراحت بودم ولی همیشه مثلا فکر میکردم که اگه این گریه کرد یا بیتابی کرد من نمیرم سر کار. ولی تا امروز من وقتی که از خونه بیرون میام، حتی اگه مامانم از خونه بیرون میره و طبق گفتار شما سعی کردیم که جلوی چشمش بریم، بای بای هم میکنیم، خودش هم بای بای میکنه و تا امروز گریه نکرده، برای هیچ کدومون گریه نکرده. و از مامانم هم میپرسم وقتی که مثلا خونه هست بیتابی نمیکنه، وقتی هم که برمیگردم خونه اینطوری نیست که مثلا بچسته به من یا مثلا بترسه که من مثلا نبودم الان هستم. خیلی عادیه براش، هر کی هم که مثلا جوارم هم از خونه میره بیون بای بای میکنه، تا حالا گریه نکرده. ولی من هر روز ناراحتم که فقط به خاطر اینکه گریه نمیکنه این دلیل اینه که مثلا ناراحت نمیشه یا شاید دارد بشه ولی اصلا من نشون نمیده.
نه نه، بچه های همچین کنترلی ندارن عزیز. اگر ناراحتی رو در صورتش، حالا ممکنه به صورت گریه نباشه، هر شکل و فرم دیگری باشه، مثل همین چسبیدنی که گفتید، اون موقع نشون میده ناراحت. بچه ها اصلا رول نمیتونن بازی کنن، رول و نقش رو قبل از حتی 18-20 ماهگی به اون صورت اصلا نمیفهمن. اگرم بکنن رول رو نقش رو عوضی انجام دن. بنابراین اگر با رفتن شما یا همسرتون یا مادرتون تغییر آنچنان درش پیدا نمیشه، معناش این است که تأثیر بد و منفی کمی داشته، نمیتونه نداشته باشه. حالا بذارید ازتون دو تا سوال بکنم. سوال اول، فرض بفرمایید که شما هر دو نفر نشستید، پدرش بردتش تو اتاق دیگه و بعدن وارد اتاق میشه، پلوی کی میره؟ دختره.
اگه من وارد اتاق بشم؟
نه نه، شما مادرتون تو اتاقید، شوهرتون بچه رو مثلا برده اونجا بعد میاره، بعد اینجا نزدیک شما میگذاره. فکر کنید از 100 دفعه‌ای که بگذاره چند دفعش میاد پلو شما، چند دفعه میره پلو مادر؟
بله اینو میخواستم بگم که وقتی که هر دو تایمون تو اتاق باشیم یکم بیشتر مادرم رو ترجیح.
خب پس بنابراین مادرش رو مادر میدونه عزیز. ببینید پرایمری کیر تیکر خانه شما مادرتونه نه شما. یعنی او به دلایلی مادر رو به عنوان نفر اول انتخاب کرده، بنابراین رفتن شما مثل رفتن ما پدر میمونه وقتی مادر خونه هست، تأثیر کمی داره. البته چون اوج سپریشن انگزایتی حدود 12 ماهگیست، این وضعیت رو باید بسیار مواظب باشید. اولا هیچ جا نباشه که یکی از شما یا هر دوی شما نباشید، یعنی ابدا نگذارید که کس دیگه‌ای در این ماجرا یه موقع نقشی داشت باشه، حتی شوهرتون، برای اینکه یعنی هر دوی شما مادر و دختر نمیتونید برید بیرون بذارید برای شوهرتون. این کار نکنید، حداقل تا 2-3 ماه دیگه این کار نکنید. 16 ماهگی به بعد اشکالی نداره، برای اینکه بچه‌ها گذروندن. الان پسر یا دختره؟
دختر.
خب از اون بابت هم بهتر است. بنابراین اگر تا به حال باش مسئله و مشکلی نداشتید، جایی برای نگرانی نیست. علاوه شما چاره ای نداشتید، این کارم کردید، ای کاش نبود، ولی حالا که هست به نظر میرسه که با خطر جدی روبرو نشدید. اگر از این بعد هم این گونه باشه، ولی باید بدونید مادرتون تا 20 ماهگی تقریبا نمیتونه از اونجا بره بیرون.
بله.
یعنی این رو باید بدونید که مادر باید بمونن، برای اینکه بچه نفر اول رو مادر میبینه، شما رو دوم و پدرش رو سوم. و وقتی که اولی باشه و یا در کنار اولی ماجرای دومی به وجود بیاد و بتونه از اولی بگذره بره سراغ دومی، اون احساس عدم امنیت رو نمی کنه. حالا به من بفرمایید که فکر فرزند دیگر رو دارید یا ندارید؟
هنوز نه آقای دکتر، ولی من دوتا بچه میخوام داشته باشم، ولی فکر میکنم تا یه سال دیگه نه.
خب کوشش کنید بیشتر از 35 ماه نشه.
بس.
یعنی اومدن بچه فاصله ها به 3 سال نرسه، برای که موضوع و مسائل خودش رو داره. حالا این ماجرای کار کردن شما در همین حد 6 ساعت با رفت آمدتون ادامه پیدا میکنه تا 6 ماه دیگه که بشه 18 ماهش، یا ممکنه ساعت کارتون بیشتر بشه؟
نه، من سعی میکنم همین 6.5 ساعت بیشتر نشه.
اوکی. بنابراین اگر این هست، به هر حال گفتم اگر هم موضوع و مسئله باشه بسیار خفیفه، کاملا قابل جبرانه، ولی اگر این وضعیت رو بتونید تا 6 ماه دیگه ادامه بدید و همین گونه بگذرونه، بحران یا مشکل سپریشن انگزایتی رو فرزندتون نخواهد داشت.
اوکی. برای اینکه من اصلا به خودم گفته بودم که اگه گریه کرد من اصلا نمیتونم که درو ببندم برم، ولی هیچ از سرمه نشون نمیداد به اون صورت، بیتابی هم نمی کردم. من فکرم خب اگه برم سر کار لاغت مثلا میتونم برای آیندهش مثلا پول بیشتری داشته باشیم یا هرچی، و خیلی بک اند فورس رفتم که کارم از دست بدم ندم، و همینجور هر روز گذشت و حالا شد 1 سال، ولی هر روز من ناراحتم که نکنه.
نه عزیز، اگر چیزی باشه آشکاره، در بچه ها آشکاره، مگر اینکه ما به نوعی اونا رو خفه کنیم، تغییر بدیم و تبدیلش به چیز دیگری بکنیم، و الا نه. اگر فرزند شما وقتی میرید بیرون وای وای میکنه، بعدم حرف این است که مادر بعد از رفتن شما موضوع و مسئله برای اداره کردنش نره، بازی در نمیره، بهانه نمیگیره، لجبازی نمیکنه، اون موقع جایی هم برای نگرانی نیست.
آقای دفتر یک سوال دیگه هم میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
یه سوال توضیح کلی راجع به وقتی که مثلا بچه ها مثلا 8 ماهگی 9 ماهگی یا 10 ماهگی مثلا اندامای بدنشون رو شروع میکنن به شناختن، دستشون و پاشون و بیشتر مثلا بعد اندام جنسیشون رو مثلا میتونن که واقف به اون میشن، از چه سال عکس‌العملی باید نشون بدیم غیر از این که مثلا دیسترکت بکنیم یا مثلا بازی بکنیم باشون، یا مثلا خیلی طبیعی این وقت بگذره که موضوع پیش نیاد، و آیا طبیعی است که مثلا اینقدر زود شروع بکنن مثلا به شناختن؟
نه اصلا، اولا بچه ها اول خیلی زودتر دستاشون رو مثلا پیدا میکنن، باش بازی میکنن.
بله.
و بعدش هم بقیه بدنشون. بله. حتی اگر برسه به قسمت هایی که معمولا به این زودی نمیرسه، 2.5 سالگی است که این پیدا میشه، حالا یه کمی ممکن زودتر، ولی یه سالگی نه، ولی اونم باشه از بر اساس تصادفه، حتی اگر با حالت تناسلش نباشه اصلا هیچ جایی برای هیچ نوع نگرانی نیست. یعنی ابدا نباید به موضوع اهمیت داد و فرقی نمیکنه که به دستش دست بزنه یا به هر قسمت از بدنش، کاری هم به کارش نبودش، فقط دیگران نباید اون اصولی رو که باید در بزرگ سالان رعایت کرد در کودکان رعایت نکنن. ولی شما تکلیفتون روشنه. برخی از اوقات علت مسئله میتونه خیلی از اوقات خارش باشه یا واکنش‌های پوستی باشه، یعنی این موضوع رو به اون دلیل انجام میدن نه از سر کشف خودشون یا احتمالاً احساس خاص. ولی بچه یک ساله معمولاً یه چنین حالی نداره، تا دو سالگی میشه گفت پیدا نمیکنه، اگرم هست مسئله شخصی است. بعضی وقت فرض کنید ممکنه احساس خارج باشه، برخی از اوقات واقعا بچه یه مقدار باش درد داره به هر دلیلی، یا مثلا به دلیل ادرار یا مدفوع سوزش داره. بهترین کار بی‌اعتنایی کامل کامله، یعنی اصلا گویی هیچ اتفاقی نیفتاده تا همه اینا تبدیل بشه، خاموش بشه و فراموش بشه. بنابراین تکلیف از این بابت روشن عزیز.
بله. برای که من اصلا مطمئن نیستم اینه، ولی یه واقعه یه حالتی نشون میده که مثلا شاید همون خواهش باشه که شما بگید. بله. ولی من میخواستم ببینم که
نه عزیز هیچ معنایی نداره، جایی هم برای نگرانی نداره. برای مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. من فقط اجازه بدید یادآور بشم برای که چند ثانیه وقت و فرصت هست، اگر مایل هستید CD و DVD برنامه‌های مختلف من رو سفارش بدید که 21 مورد هست و 205 CD و 103 تا DVD هست، میتونید با وبسایت من holakui.com تماس بگیرید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026. ضمناً کتاب شرکت کتاب فروشی پارس، کتاب سرا، اینها سی دی و دیویدی منو دارم، فکر کنم هنوز کیو مارکت هم باید داشته باشه. در نتیجه اگر مایل هستید سی دی و دیویدی برنامه‌های مختلف رو خریداری کنید، به این مراکز میتونید مراجعه کنید یا از طریق وبسایت من و یا تلفن 310-926-5026. اجازه بدید که بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در بلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کردند، تاکید می‌کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می‌باشد. با امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636. عضو 50-50 ایرانیان.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 50-50-100. If I were a rich man
بله، همه ما مایلیم پولدار شویم و این شدنی است، فقط با پسنداز.
دوستان، شرکت‌های بزرگ بیمه به شما این شانس را می‌دهند که با پس‌اندازهای ماهیانه خود و با استفاده از فرمول افزایش تصاعدی با پس‌اندازی هر چند کوچک در طی زمان به سرمایه عظیم دست یابید. برای آگاهی بیشتر از این نوع حساب‌ها با من بهنام الیاس زاده در Save for Future با شماره 323-588-8868 تماس بگیرید. بهنام الیاس زاده 323-588-8868 عضو 08.
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه میدهند کریسمس 2013 دیسمبر 24 کریسمس ایو مائیم
نمانه مثل مامو از تو دارم بهتری خاطری مامو از تو دارم آخرین ترانه مامو از تو دارم
شاد مهل مقیلی
با همه دست میدی دست تو میگیرم دستم و پس میدی
تلفن اطلاعات و تهیه بلیط 855-859-8585 TNG2000.com و مراکز منتخب ایرانی.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیق ترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریع ترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100% بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-48-47 و یا سری بزن به MIVIP surgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-48-47 MIVIP surgery.com.
باله تئاترال گوهر روح، کاری تازه از بنیاد باله جانبازیان، حدیثی تماشایی از عظمت روح بشر، روایتی از جستجوی بی‌هراس انسان‌ها در زیستن و لذت بردن از زندگی علی‌رغم دشواری‌ها. باله گوهر روح شبی با شکوه همراه با رقص، موسیقی زنده، اجرای تئاتری و مولتی میدیا، شب توانمندی‌ها و بیدارسازی انرژی شفادهنده. شنبه 18 ژانویه 2014 در تئاتر پلازا دل سول نورثریج و یک شنبه 26 ژانویه در کامیونیتی کالج گلندل.
محل فروش بلیط شرکت کتاب، میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت و آنی گروسری.
بخشی از عواید اجرای این دو شب به انجمن سرطان آمریکا اهدا می شود.
تلفن اطلاعات 818-634-3580.
صبحانه با هما سرشار، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد سفره را پهن کنید که باز آمدید. چای داغ و نان داغ و بحث داغ، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عصر بخیر شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یکی از اعضای هیئت پارلمان اروپا که از ایران دیدن میکند امروز گفت اتحادیه اروپا باید در زمینه مسائل حقوق بشر در ایران درگیر شود و اقداماتی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایزابل دورانت، عضو حزب سبزها در بلژیک و یکی از نمایندگان پارلمان اروپا که همراه چند تن دیگر از نمایندگان این پارلمان به ایران رفته است، گفت اتحادیه اروپا باید مسائل حقوق بشر را نیز در کادر توافق‌های اتمی خود با ایران قرار دهد. وی افزود اتحادیه اروپا باید حکومت ایران را متقاعد کند، همانطور که حل و فصل مسائل اتمی میتواند به سود ایران باشد، بازگشایی فضای ایران و رعایت حقوق بشر مردم ایران نیز در کادر منافع و مصالح ایران خواهد بود. ایزابل دورانت به خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گفت نقض حقوق بشر در ایران حتی علیه بعضی از مسئولان سابق و کنونی دولتی نیز صورت میگیرد. 8 تن نمایندگان پارلمان اروپا که به ایران سفر کرده اند امروز دیدارهایی با علی لاریجانی رئیس مجلس و نیز برادر او محمد رضا لاریجانی رئیس حقوق بشر قوه قضاییه انجام دادند. دیدار قبلی آنها با جعفر پناهی فیلمساز و نسرین ستوده وکیل دادگستری که مدتها در زندان بوده و اخیراً آزاد شده اند از سوی بعضی از اعضای مجلس مورد اعتراض شدید قرار گرفته است. شبکه العربیه گزارش داد تصاویری که بر روی اینترنت توسط گروه‌های مخالف در سوریه منعکس شده، حضور چریک‌های شیعه عراقی به نام گروه ابوالفضل العباس را به خوبی نشان می‌دهد. به موجب این گزارش، این گروه چریکی عراقی که قبلاً توسط سپاه پاسداران در عراق و لبنان آموزش‌های نظامی را طی کرده است، همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان نقش مهمی در حمایت از نیروهای دولتی در سوریه در حملات آنان علیه شبه نظامیان مخالف ایفا می‌کنند. تعداد گردان عراقی ابوالفضل العباس حدود 2000 نفر بوده و اغلب آنان حمایت از مراکز دولتی و نظامی دولت سوریه در شهر دمشق را به عهده دارند. گزارش‌های دیگر درباره سوریه هاکیست بر اثر حملات هوایی جدید ارتش سوریه علیه شهر حلب دست کم 100 نفر کشته شدند. این گزارش به نقل از گروه‌های مخالف همچنین حاکیست چندین ساختمان مسکونی نیز بر اثر این حملات ویران شده است. گزارش‌ها از جمهوری آذربایجان حاکیست این کشور قرارداد جدیدی درباره انتقال گاز خود به چند کشور اروپایی امضا کرده است. بر اساس این قرارداد که بین دولت جمهوری آذربایجان و شرکت نفتی انگلیسی بریتیش پترولیوم و چند شرکت نفتی دیگر به امضا رسیده، در فاز دوم میدان نفتی موسوم به شاه دنیس مبلغ 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری می شود و صادرات گاز آن از طریق باکو در جمهوری آذربایجان، تفلیس در گرجستان و ارزروم در ترکیه به خط لوله گاز ترانس اتلانتیک جهت ارسال گاز به چند کشور جنوبی اروپا از جمله یونان، رومانی و ایتالیا آغاز خواهد شد. جمهوری آذربایجان از فاز اول این میدان گاز که ذخایر آن 1,200,000,000,000,000 مکعب است، سالانه حدود 9 میلیارد مکعب گاز صادر می کند. شنوندگان عزیز رادیو ایران، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
رادیو ایران. رادیو ایران.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میبخشید آقای دکتر، من 38 سالمه. حدودا 6-7 سال پیش با استفاده از تخمک اهدایی حامله شدم و الان دخترم 5 سالشه. بعد الان من نمیدونم که نمیدونم که خوبیه داشتن بچه دوم تا چه حدیه. آیا انقدر هست که من الان دوباره بخوام از تخمک اهدایی استفاده کنم برای بچه دوم، آی وی اف کنم و وارد این پروسه بشم، یا خیر؟
شما به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
42 ساله.
اون وقت هر دوی شما چقدر دلتون فرزند دوم رو میخواد؟
خیلی اونقدر شدید نیست، فقط به خاطر اینکه ما مهاجرت کردیم و خیلی تنها هستیم و احساس میکنم که دخترم هم خیلی تنها به خاطر این بیشتر.
نه بذارید بپرسم، شما از کجا به کجا مهاجرت کردید عزیز؟
از ایران به استرالیا.
چند ساله که اومدید؟
حدوداً 4 ساله.
اون وقت شما و همسرتون هر دو کار میکنید یا کار نمیکنید؟
نه من کار نمیکنم ولی شوهرم کار میکنه.
تصمیمتون برای 5 سال آینده این است که کار بکنید یا کار نکنید؟
کار بکنم.
ببینید فاصله بچه ها اگر زیاد بشه خیلی در دوران کودکی برای هم مفید نیستن، بزرگسالی چرا ولی کودکی نه. یعنی فرض بفرمایید شما اگر حامله بشید فرزند بعدیتون تا بیاد، اگر هم زود باشه، مثلا دخترتون 6 7 سال است، اوایل به عنوان اسباب بازی و عروسک و ایناش بهش کاری داره، ولی اون به جایی که برای خودش مفید باشه به دلیل استراب و نگرانی که داره بهش یه ذره میتونه ضرر بزنه، بعد به نوزاد هم میتونه ضرر بزنه به دلیل دخالت یک کودک نادان نگران. چون اگر فاصله ها، دیدید که به شنونده عزیز قبلی هم عرض کردم، فاصله ها بهترینش 20 تا 35 ماه، حتی 3 سال نشه، برای مال شما میشه 6 سال. اگر هر روی شما بچه دوست داشتید میگفتم خب چرا که نه، اگر سن شما نه همسرتون کمتر بود میگفتم چرا که نه، اگر مشکلی برای تولید مثل نداشتید یا حامله میتونستید راحت بشید میگفتم خیلی خوب، ولی اگر قرار است که خیلی علاقه ای نداشته باشید و سن فرزندتون هم بشه 6 7 سالو بعدم مشکل عرض کنم حاملگی هم داشته باشید و از اون گذشته ناچار بعدم باید بمونید و برای مدت دیگه که حالا 38 سالتونه کار نکنید، به عنوان یه مهاجری که آمدید زندگی با یه نفر نمیچرخه، یعنی برخلاف گذشته که یه نفر کار میکرد و 4 نفر یا 8 نفر میتونستن ازش بهره بگیرن، امروز ماجرا به صورتی در اومده که همه باید یه نوعی کار بکنن. این است که من خیلی فکر نمی کنم که اگر شما دوتا دلتون نمیخواد به خاطر تنهایی خودتون که اصلا بچه این مشکل شما رو حل نمی کنه، تنها ترتون میکنه، برای که گرفتار میشید و از جامعه دور میافتید و بعدم برای دخترتون هم مسئله و مشکلی رو در حال کنونی اونقدر حل نمیکنه. گفتم بزرگسالی چرا آدم خواهر و برادری داشته باشه. این است که خطراتی هم برای شما داره با توجه به سنتون و نسبت به بچه، این که این دوتا هم ممکنه یه ذره تفاوت ها و عدم شباهت هاشون مسئله بشه، همه اینا من رو خیلی در این مسیر نمیگذاره که فرزند دوم بیاد. اگر 2 سالش بود چرا؟ باز یه توضیح داره. اگر خودتون 33 سالتون بود باز من مشکلی باش نداشتم. اگر خودتون حامله میتونستید بشید حتی با همین سنم باش موضوعی نداشتم. ولی به طور کلی خیلی عاقلانه و واقع بینانه نمیبینمش. نه خیلی زیاده، یعنی فرض کنید 70-30، 70% نه 30% بله.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. برای خوشحالش هم با تون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
استدام.
مرسی. منم هم تو. متشکرم. خدا. خدا
رادیو ایران بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
من تماس گرفتم یک سوال داشتم در رابطه با خودم. یکی یعنی اول من با خودم لیست کردم یه سری مشکلات و یه سری علل هم خودم براش حد می‌زنم که دوست داشتم اینو بفرمایید.
حالا من ممنونتون میشم، صداتون خیلی آهسته است، لطف کنین بلندتر صحبت کنین. بفرمایید.
بله چشم من بلندتر شدن کنم، راسته شاید همین صدای آهسته من هم یکی از فاکتورهایی باشه که بتونید بر اساسش تصمیم بگیرید. من اعتماد به نفس بسیار کمی دارم، در واقع به قول شما شاید اعتماد به نفس مثبت خیلی کمی دارم. و
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست.
از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا تماس میگیرم.
چه مدتی از امریکایید؟
امریکا حدود 3 ماهه، ولی از ایران 2 ساله که خارج شدم.
کجا بودید اون 1 سال و 9 ماه؟
کانادا بودم من، یعنی 3 ماه اخیر مادم امریکا.
اون وقت از نظر رشته تحصیلی و شغلی و کاری چی هستی؟
من پزشک هستم، یعنی تحصیلاتم پزشکه ولی هنوز اینجا کار نمی کنم.
اون وقت از نظر ازدواج چه کردید؟
در همین 3 ماه اخیر من ازدواج کردم و در واقع به واسطه این ازدواج اومدم امریکا. البته این رو هم اضافه کنم که من یک ازدواج ناموفق قبلی داشتم.
فرزندی که از اون ازدواج نداری؟
خدا خوشبختانه خیر.
اون وقت این فردی که باهاش ازدواج کرد چه مدتی میشناختید؟ نفر دوم عرض میکنه،
ایشون رو حدودا نزدیک به یک سال، کمتر از یک سال میشد وقتی که رسما ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 17 سال از من بزرگتر.
ایشون قبلا ازدواج کردن درسته؟
خیر نه، ایشون ازدواج نکردن و یک بار هم من تماس گرفتم خدمتتون در رابطه با ایشون با تون مشورت کنم که فرمودید ایشون وسواس داشته که ازدواج نکرده، که من میگفتم به خاطر گرین کارت صبر کرده بوده پروندهشو مثلا تغییر نده، ولی گفتید که خب نه این باید وسواس باشه. من قبول دارم حرفتون، ایشون یک مقدار وسواس دارند، ولی خب حداقل تا الان که اذیت کننده نبوده و خیلی هم باهاش آدمی هستش که خیلی خوب میشه باهاش صحبت کرد و میپذیره و خیلی چیزا رو سعی میکنه تغییر بده، درک میکنه وقتی توضیح میده که به نظرم تو وسواس داری، نگاه کن داری این کارو میکنی، چای تو نمیتونی صبر کنی خنک بشه. حالا الان مشکل من ایشون نیست، راستش باهاشون همه چیز خوب، خیلی خوب داره پیش میره. موضوعی که من به خاطرش زنگ زدم اینه که از همون زمانی که یادم میاد من خودم رو دوست نداشتم، خیلی خیلی تلاش میکردم برای خوب بودن، همین الان هم همینطوره، هیچ وقت از اون جسم خودم راضی نبودم و نتیجه همین ناراضی بودن ها از خودم هم منجر به اون ازدواج ناموفق شد که با فردی ازدواج کردم که کوچکترین معیار مناسبی میتونم بگم نداشت برای اینکه خب همسطح بود، از هر نظر، از هر نظر حتی تأمین کردن زندگی و هیچ چیزی خوب نبود، ولی من حس می کردم که هیچ کس دیگه ای من رو نمی خواد. خب حالا که این آدم من رو می خواد چرا که نه؟ و من اون موقع که این تصمیم رو گرفتم 18 سالم بود فقط.
اون وقت به من بفهم چند تا خواهر برادر دارید شما؟
ما دو تا خواهر برادریم که برادرم 20 ماه از من بزرگتره.
اون وقت واقعا شما فکر کنید ظاهر شما و بدن شما خوب نیست؟ صورتتون بدنتون؟
ببینید من اینطوری بگم، سیمتوم این که من خوشم نمیاد، رنگ راحت نیستم با بدنم، اینه که من هیچ وقت لباس تنگ نمیپوشم، نه چون البته اعتقادات مذهبی دارم ولی نه به این دلیل، برای اینکه احساس میکنم نه من نباید بدنمو نشون بدم، خوب نیست، قشنگ نیست.
نه من راجع به قشنگی صحبت نمیکنم، راجع به تناسب اندامتون یا صورتتون صحبت میکنم، چون آخه شما از بچگی
بچگی شما دادم چرا از نوجوانی من اصلا حس خوبی به خودم نداشتم، چند روز پیش شوهرم گفت عکسی از دوران مثلا 14-15 سالگی و اینات نداری، به من فکر کردم دیدم آره من اونقدر اون موقع قیافه خودم بدم میامد، هیچ وقت پیش عکسی ظاهر نمیشدم.
از چه چیزی بدنتون بدتون میامد؟ چون اون مهمه، چه چیزی رو بزرگترین ای به خودتون در 14-15 سالگی میدونستی؟
یکیش خب چاق بودن بوده، که خب من مثلا میتونم بگم اوورویت هستم.
چقدر اوورویتی؟
در حد بی ام آی مثلا 26 هست.
اوکی.
ولی چیز دیگه ای که هست، من بکنم خواستم یه مسئله دیگه راجع به علل است و خدمتتون بگم، ولی در رابطه با این که احساس میکردم ژنکوماستی دارم، احساس میکردم سایز سینه خیلی بزرگتر از اونچه که باید باشه دارم، و این رو هم بهتون بگم که من مادرم در 18 سالگی من عمل جراحی، همین عمل جراحی زیبایی رو برای کوچک کردن سایز سینه خودش انجام داد، و میتونم بگم واقعا فکر نکرد که این چه اثری روی من داشته، من هم مثل مادرم بودم و این کار رو کرد. من نوجوان دیدم که ایب بزرگی که آدم بره زیر تیغ جراحی نیم متر بخیه تو بدنش باشه، به خاطر اینکه من سینم بزرگه، مادرم یعنی این کار رو کرد. و کار دیگه هم، لطف دیگه هم که مادر من در حقم کرده این بود که بارها و بارها در کودکی ازش شنیدم، نه فقط از اون، کلن اصلا شده بود انگار یه خاطره خنده‌دار برای خانواده، که تعریف میکردن که وقتی مادرم من رو حامل شد سعی زیادی در سخت کردن من کرد. راستش من انگیزه این که الان هم زنگ زدم که بیشتر شد این بود که چند روز پیش خانم، دو سه روز پیش خانم زنگ زده بودم گفت که بله من پسرم رو نمیخواستم، و شما بلافاصله گفتیم این حرف رو اصلا باید فراموش کنی، هیچ وقت هیچ جور به زبون نیاری و اصلا فکرش هم نکنی،
حتی قراریست به ذهن بیاد چه رسه به زبون عزیزی. یعنی اون اصلا
مادر من درست کاملا درستن و من اصلا اون موقع گریم گرفت، گفتم من باید ببینم من الان باید چیکار کنم، که مادر من گفت من از پله پریدم نشد، نمیتونی چی کارا کردم، من رفتم فلان دکتر یه آمپولی بهم داد گفت اگه سخت زدی زیاد سخت میشه یا جنب بچه خیلی قوی و اینا میشه. خب اوکی منم با اجازهتون 4.9 کیلو به دنیا آمدم.
4.9 کیلو؟
بله دقیقاً، یعنی بچه ظاهره خیلی قوی بودم.
شما نزدیک 11 پوند بودید برای که دوستان
دقیقاً به هر چی میگم خب شاخ دارم، ولی من که موقع نمیخوردم که تقریبا مادرم یا ژنتیک حالا هر چی بوده یا دیابت، یه نداشتم دیابت بارداری، به هر حال ماکروزوم بودم.
و حالا راجب صورتتون چه نظری دارید عزیز؟ بی خودی چیز نکنید تا یعنی اون چیزی که فرض کنید 100 نفر آدم زن و مرد رو بیارم بگم یه شماره‌ای به شما بدن در مقام مقایسه با بقیه جمعیت در حد و سطح و در حقیقت به یک اعتبار اعتبار کلاس شما به من چی میگن؟ میگن متوسط رو
به نظر شوهرم رو بگم که وقتی شما میگید سه تا ویژگی خوبی که مثلا الان شوهرت بپرسن داری، اول همه میگه تو خوشگلی. من فکر کنم همین کافی باشه، ولی مشکلی که من باور ندارم. همین الان مادر من بعد اینم رازیش اضافه کنم، مادر من به طور خانوادگی انگار رشت ندارن قربون سرقه بچهشون برن و من مادرم هیچ وقت ازش نشنیدم بگه قربونت برم مثلا دخترم فداشم اینجور از این حرفای قشنگ دختر خوشگلم فلاش هیچ وقت ازش نشنیدم.
حالا بگذاری اولا لیاقت و ارزش شده روی خط باشید بذاری پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم میتونیم. شنگان عجمن با ما باشید.
افرو پروڈاکشنز با افتخار ارائه می دهد با شکوه ترین جشن سال سه‌شنبه 31 دسامبر یونیورسال هیلتون با ستارگان موزیک پاپ ایران آصف هلن هنگامه LA جیپسیز پذیرایی با کیترینگ مجلل سازمان جشن ها سه‌شنبه 31 دسامبر بزرگترین جشن نیویورز ایو در یونیورسال هیلتون. برای کسب اطلاعات و رزرو میزهای خود از همکنون با سازمان افرا کد 818-702-66-66 818-702-66-66 تماس حاصل فرمایید.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام جدید از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگر وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. خوشبختانه در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کریدیت سکور ندارید، اما از 13 ژانویه اوراق مالیاتی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مبلغ دریافتی شما به علت کسر بیمه و مالیات منزلتون دوباره از طرف دولت کاهش خواهد یافت. پس برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از افزایش این تغییرات با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 0185-3626 NMLS 277-316
چه دکتر حاضقی بود نه؟
درسته، ولی حالا موندم با این حالم چطور برم داروخانه؟ تو هم که باید بری سر کار.
نگران نباش، با داروخانه پس و اوکس تماس میگیریم، خیلی سریع داروهاتو رایگان به منزلت حمل میکنه.
پس داروهای ترکیبی چی میشن؟
داروخانه پس و اوکس داروهای ترکیبی رو هم تهیه میکنه. در ضمن به کسانی که نسخه خودشون رو به این داروخانه انتقال بدن $10 هم تخفیف میده.
بیمه منو چی؟ قبول میکنه؟
اکثر بیمه ها رو میپذیره. داروخانه پس و اوکس در وستلیک ویلیج 805-379-4110
پرولیز لیزر کلینیک بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه های لیزر 2013 است؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
اندرآرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چه خوب، میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیس تمام خدمات دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چه عالی!
پرولیس در گلندل و تارزانا.
پرولیس مدسپا و لیزر کلینیک
818-507-09-09 818-507-09-09
پرولیس کلینیک .com
مجله عروس شو عروس را برگزار می کند. یک شنبه 19 ژانویه 2014 هتل هایت در ایرواین 310-753-9622 عروسمگزین.com
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش میکنم.
من میخواستم یه دو سه مورد دیگر هم اضافه کنم.
بفرمایید.
اولا من از 10 ماهگی مهد کودک بودم و به خاطر اینکه مادرم میخواست کار کنه و این حرفا و یه موضوع مهم این که شاید ماه آره دیگه پدر من همیشه تا همین 2-3 سال پیش هم من یادمه که به هر کسی تو فک و فامیل میرسید میگفتش که بچه دار نشید، بچه اول الله هیچی، بچه دوم جنایته و این رو صاف تو روی من میگفت همیشه از وقتی که
یادم. به خاطر شما که نبود، ولی چرا؟
نه به خاطر شخص من نبود، چون من هیچ وقت بچه در سرسازی نبودم. من خیلی عادی زندگی.
خب استدلال پدر چی بود؟ آخه من می‌خوام این پدر و مادر شما
استدلال این بود که پدر من آدم بسیار بسیار منفی و پوچ چون به همش احساس پوچی
بله.
داشت.
خب شما ببخشید عزیز، صبر کنید. شما فکر نمی‌کنید همین از ایشون گرفتید؟ برای که تمام حرفای شما اصلا به نظر من درباره خودتون اصلا درست نیست عزیز.
خب بله اصلا
یعنی اینا چیزایی که شما راجع به خودتون میگید نه واقعیت داره نه اصلا اینقدر اهمیت داره. اصلا فرض کنید که قد من یا وزن من اینه. حالا خب اولا نظر شما 20-30% که از واقعیت دوره، دومی که اصلا این موضوع 5% اهمیت داره نه 50%. شما اونجا رو خراب کردید. شما به نظر من با حرفایی که میزنید یه دختری با این توانایی در سن 30 سالگی پزشکید، به هر حال درستون رو خوندید، کارتون کردید، باورها و اعتقاداتی هم داشتید، زندگی سالمی هم داشتید، نه معتاد بودید نه گرفتار بودید نه مسائلی از این قبیل داشتید، نه در سر رسید نه خانواده کسی رو برباد دادید. 18 سالگی برای فرار از اون شرایط یه مردی که به هر حال سر راهتون پیدا شده رو ازدواج کردید فقط به خاطر اینکه بپوشونید اون رو، به حالا تمام شد و رفت. و به نظر من خب نه واقع بین بودید نه اهمیت موضوع رو میدونستید. و بعد از اون خب ما از یه طرف فرض کنیم با توجه به باورها و اعتقاداتون فکر کنیم موضوع اصلی و اساسی انسان خودشه و انسانیتشه، بعد شما یک دفعه به ظاهر زیبا اینقدر اهمیت بدید که تا اونجا بشه که شما ناراحت بشید. برای شما من توی سیدی خوشبختی آوردم مطالعات سنگین در دو تا تحقیق 20,000 نفره نشون داد مطلقاً زیبایی عاملی برای خوشبختی نیست، از هیچ نقشی نداره هیچ.
آقای دوستو من اصلا منظورم نیست که فقط زیبایی، من به طور کلی خودم رو دوست ندارم، فقط زیبایی نیست.
من خواهد از چه چیزتون دیگه عزیز؟ از مثلا از این که مثلا درس خوندید دوست ندارید؟
نه این خوب
هوشتون نراجو هوشتون چی
نگرفتن
نه سب کنی به این مشکل من با شما شاید اونقدر سر واقعیت نباشه، سر اهمیته. شما یه دفعه درس خوندن مهم نیست، باهوش بودن مهم نیست، دانا بودن مهم نیست، انسان بودن مهم نیست. پس اون چیزایی که ازش ناراضی هستی چی عزیز؟
ببینید من خودم راحت نمیبخشم. مثلا اگر من بیروز رفتم تمرین رانندگی، در نظر داشته باشید من مثلا کسی حمایتی نمی کنه، من الان در 30 سالگی برای اولین بار زندگی دارم تمرین رانندگی میکنم که گواهینامه بگیرم. یعنی خیلی خنده داره.
چرا تا به حال نکردید عزیز؟ چرا تا به حال؟
به دلیل اینکه پدر من هیچ وقت من به دست من ماشین نمیداد که من بخوام تمرین کنم یا چنین یا حالا یه همچین چیزی. و خب بعدش هم شوهری که من کرده بودم اونم بدتر اون اصلا پولشو نداشت که بخواد ماشین بخره، من هیچ انگیزه برای این کار نداشتم. و جایی رسید بعدم دیدم تهران اصلا نمیشه توش رانندگی کرد و کلا قیدشو زدم و دغدغه‌های دیگه داشتم. خب نرفتم دانش. الان برای موقعیتی رسیدم که آرامش خیال دارم، الان دارم دنبال این کار میرم، دارم درس ها میخوام برای امتحان که اینجا دارم.
شما نادر شاه رو میشناسید که شاه ماست؟
بله.
آکی، چون مال چند صد سال قبلی.
بله متاسفانه، بله درسته. ببینید من فرزند پدری هستم که گویا میگن فامیل میگن منو خیلی دوست داشته وقتی کوچولو بودم، ولی از یه سن خیلی پایین به بعد یه ابراز محبت که من پدرم نمیذاشت ببوسمش یا اون منو نمیبوسید، برای اینکه میگفت همسایه ها میبینن بعد زشته. من فرزند چنین پسری بودم.
خب اذیت نشید ها، اذیت نشید، چون میخوام بدونید که باید خودتون رو خلاص کنید. پدر و مادر شما هم نادان بودن هم بیمار.
بله.
یعنی اصلا اینا علائم سلامتی نیست، علائم کمی کمی دانایی نیست. حالا بله. حالا الان چه چیزی از زندگیتون که راضید؟
بله از زندگیم خدا شکر من راضیم، ولی خب این اعتماد به نفس، حالا شاید هم اعتماد به نفس نیست، من خودم راحت نمیبخشم. مثلا دیروز داشتم رانندگی مثلا تمرین میکردم، یه جایی حق تقدم واقعا با من نبود، خب اشتباه کردم و نزدیک بود تغییر کنم. بعد از اون از دیروز حالا همش فکرم هم مشغول من چرا اشتباه کردم، وای چرا.
من خوشحالم بالاخره خدا تلفن کرد.
چطور؟
برای که کسی که اشتباه نمیکنه مثل که اونه.
خب من اشتباه کنم، ولی خودم رو به اشد مدازه.
آخه عزیز من، خب علتش ببینید، من امروز این بحث رو تلویزیون داشتم، اون ندای درونی، اون سگ هار درونی، در حقیقت همه آدمای مهم زندگی ما تو 8 سال اولن که ما رو سرزنش و تنبیه کردن. این اصلا شما نیستید. آه. یعنی شما قشنگ مادر بزرگوارتون تو مغزتون دارید این ور اون ور، پدرتون هم همینطور، ای بسا برادرتون و بقیه منفیای دور برتون. خب شما قرار اونا رو، شما قرار اونا رو بندازید، شما اونا رو باید نه نکردید عزیز. شما روزی که شما اشتباه میکنید و با خودتون اون چنین میکنید، مادر شما تمام وجود شما رو اشغال کرد.
بله متاسفم، من اینو قبول دارم، درسته، و خیلی هم سعی میکنم مواظب باشم، مثلا نباشم، هی با خودم میگم همون کارهایی که مادرم با من کرد یادم باشه من با بچه‌ام نکنم.
نه شما فعلا اول با خودتون نکنید. شما کجا زندگی میکنید؟ کدوم ایالتی؟
ما تگزاسه.
اوکی حیف. ببینید از
یه چیز هم اضافه کنم، چون من در 15 سالگی من نوجوان سابقه یک اقدام به خودکشی داشتم، و این رو هم برای اینکه شما این بحثمون کامل‌تر بشه و خنده‌دارتر، این که فکر می‌کنید اولین اقدامی که پدر من فردا صبح این که مثلا من از بیمارستان مرخص شدم کرد چی بود؟ در کمال ناراحتی و عصبانیت اومد گفتش که این هزینه بیمارستان شده از پولیس جیبت کم می‌کنه. یعنی یه همچین پدری داشتم من.
خب خوشحالم، خوشحالم گفتم نادانند و بیمار.
بله خیلی نادانند و همچنان بودم. بابای من میگفت بابام با هم این کاری که من حالا با شما دارم بهتر میکنم، اینطوری متاسفانه برخورد میکنم. حالا من برای بخشیدن خودم تو مسائل مختلف اینقدر سخت نگیرم، اگه یه چیزی خریدم مثلا اندازه نبود میخوام برم پس بدم، جلوی شوهرم خیلی احساس عذاب وجدان میکنم که بهش بگم که ببین اینو بیا بریم پس بدیمش. خیلی خودم رو بیشتر سرزنش میکنم، چون که اون بنده خدا بخواد سرزنش کنه.
حالا خب شما اگر این سگ درونی رو مهارش نکنید، اگر اون رو در اختیار و کنترل نگیرید، اگر به یه سگ کوچولوی بی ضرر بی خطر بی آزار زیبایی تبدیلش نکنید، تو زندگی از پادر می شما. شما ببینید 4 تا مأمور شکنجه و شلاق دوباره خودتون رو انداختید، برای هر خطا و اشتباه اونا شروع میکنه. ببینید اصلا موضوع سلف استیم یعنی چی عزیز؟ موضوع سلف استیم پایش اینه که 1 من خوبم و 2 خواستنی. اما اساس سلف استیم یا حرمت نفس به هم ریخته کجا درست میشه؟ فقط و فقط در کنترل کردن این سگ هار درونی است. یعنی این موجودی که به نظر خودی میاد و خود من میاد و اصلا خود منم پیرو خواب نرفتم هیچ نیست. ببینید من روزی که تو زندگی مثلا همون اشتباهی که تو شما گفتید سر پیش بد میبچم، بعد بلافاصله میشم مادرم که تو احمقی، دیوونه ای، خودخواهی، حواست نیست، مردم به کشتن میدی، اینقدر اصلا حیف همه چیز برای تو، دنگ دنگ. خب این حرفا رو کی به من میزنه؟ من که به خودم نمیزنم عزیز. این حرفا ضبط شده های کاملا جا افتاده ایست که از کودکی دارم که من گفتم. بنابراین وقتی که من یه کار بدی میکنم، نه خب اینا خب باید کار کرد.
درون منه. خب مادرم در درونمه.
خب رایت به همجه هست که در حقیقت من این بحث تو کنفرانس سلف استیم دارم، ولی کتابایی که تو مایه حرمت نفس، بهترینش هم کارهای آقای دکتر برندنه، یعنی ناتانیل برندن، فرض کنید که 6 پیلرز آف سلف استیم که فارسی هم به خوبی ترجمه شده، البته من با ترجمه راحت نیستم به دلایل عزت نفس، روانشناسی عزت نفس مال دکتر برندن، انگلیسیش از 6 پیلرز آف سلف استیم، یعنی این آدم از این نظر در نوع خودش فوق العاده است، ولی مسئله اصلی و اساسی همینه. چون وقتی شما مسئله چون مشکل شما مشکل سلف استیم، مشکل اعتماد به نفس نیست، سلف کانفیدنس شما دارید، اون مسئله من شما نگاتیو در حقیقت حرمت نفس کمی دارید. حرمت نفس کمی هم علتش این است که شما منتظرید از خودتون یه اشتباه بگیرید و خودتون رو به شدیدترین صورت ممکن در حدی تنبیه کنید که زمینه نه تنها برای تصحیح بلکه برای اشتباهات آینده آماده کنید، برای که این موجود خونخوار بیرحم کینه‌توز آرزوش اینه که شما اشتباه کنید. یعنی اصلا دلش نمیخواد شما کارتون درست باشه، بعد اون وقت چی کار هست؟ یعنی مثل یه پلیسی میمونه که بهش گفتم برو 5 تا تیکت بده بیا و الا مثلا بیرونت میکنیم. حالا میبینه همه با سرعت خوب رانندگی میکنن، خب باید چیکار کنه؟ باید یه جوری حتی بهانه پیدا کنه یا بره یه جای دیگه تیکتا رو بده، جریمه ها رو بده، برگرده بگه من جریمه ها رو دادم. و شما متخصص گرفتن مچ خودتون هستید. ببینید اون تأثیرات بد منفی از ناحیه پدر و مادر ابدا نمیتونه در وجود شما نباشه. علتش هم همیشه گفتم، آیا شما میتونید الان تصمیم بگیرید که زبان فارسی بلد نباشید؟ نه، میتونید حرف بزنید ولی نمیتونید بلد نباشید. چرا؟ برای که اونجا نشسته و آنچه که شما در باره خودتون میگید یا آدمی است که با کارد و چاقو نشسته اونجا. ببینید من بارها عرض کردم یه چیزی که خیلی ها بهش افتخار میکنن که اصلا خنده داره، قانون گلدن رول است که در اینجاست و خیلی ها تو این بحث های مذهبی فکر کنن شاهکار فرمودن که با همسایت کاری بکن که با خودت میکنی، یا در زبون فارسی است که با چیز یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران، یا فرض کن با کس بد نکن. برای این که جمعش الان از خاطرم رفته که در حال، یعنی اونچه که مسئله هست این است که فکر بکنیم انسان یه موجودیست از خودش مواظبت و مراقبت کنه. از نظر علمی مطلقا چنین نیست. بیش از به نظر من 80-90% مردم بزرگترین دشمنان خودشون هستن. یا هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه ای برادر من. من اگر همیشه گفتم من اگر کارهایی که با خودم و علیه خودم کردم و با هر کس کرده بودم یه دهمش الان زندان بودم. اینقدر که من وقت خودم رو گرفتم، انرژی خودم رو هدر دادم، شب و روز خودم رو خراب کردم، کار دست خودم دادم. شما برید فردا یه وکیل بگید که یک کسی از شبا نمیذاره من 2 ساعت بخوابم، وضعیتم میکنه و حال بدی پیدا میکنم. میگه اگه بتونیم اینو ثابت کنیم تا آخر عمرت وضع مالیت خوبه. خب خودتونین. بسیار از دوستان من شبای 1 ساعت 2 ساعت تو رخت خواب غلط میزنن و فکرهای بد میکنن. خب این کی میتونه من شما رو اینجوری شکنجه کنه؟ کی اومده این همه وقت و نیرو و انرژی ما رو از بین برده؟ خود ما. بنابراین شما مشکلتون مسئله خودتونه، یعنی خودتون با خودتونی. چرا؟ برای که من شما برای خودمون شی خارجی هستیم، یه موجود خارجی هستیم. ما به دیگران نگاه میکنیم این کارش درسته یا غلطه، به خودمون نگاه میکنیم میگیم کارمون درسته یا غلطه. بنابراین که تردید داریم در تصمیم گیری و بعد از اینکه تصمیم گرفتیم حالا خوشحالیم از تصمیم گرفتیم یا ناراحتیم، به خودمون میگیم باریکلا این کاری کردی، یا میگیم مثلا آخه احمق چرا این کاری کردی. این گفتگو ناحیه از ناحیه ما نیست. تمام بحث روانشناسی این است که این سگ هار درونی اصلا خودی نیست، اصلا داخلی نیست، اصلا من نیست. این بیرونیه، این بده، این دروغگوه، این فریبکاره، این جلاده، این شکنجه‌گره. و در نتیجه این وجدانی که مردم ازش حرف میزنن بی وجدان ترین چیزی است که در جهان وجود داره. اصلا آدما به خاطر همین وجدان لعنتیشون بوده که این همه حکم قتل صادر کردن. آدما به میزانی که به این ندای درونی و باورها و اعتقاداتشون اعتنا کردن آدما رو به کشتن داده. بنابراین شما موضوع و مسئله تون عزیز کار کردن با یک کسی است که شما رو به اینجا برسونه که این منم به عنوان یه موجود ناقص که همیشه اشتباه کرده و میکنه، ولی در مسیر بهبود و بهتر کردن خودش قدم بر میداره. با خودمم به عنوان یک آدمی که امتحان میده و ممکنه نمراتش خوب نباشه ولی در مسیر تشویق و تاییدش هست عمل میکنم. بنابراین از اشتباهاتم میاموزم، بهش نمیآویزم. اشتباهات رو یه پله قرار میدم برای بهتر شدن خودم. به هیچ وجه خودم رو تنبیه و سرزنش نمیکنم. حاضر هستم معذرت از دیگران به خاطر اشتباهم بخوام، هزینه ها رو یا هر آسیبی که به اونا زدم رو جبران بکنم، ولی اون رو پنهان نمی کنم. در ارتباط با خودم هم کوشش کنم واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنم و عمل کنم. شما اگر دشمنی با خودتون رو بخواید نگه دارید که کارتون تمومه، من چطور میتونم یه جلاد دنبال سر خودم با تازیانه و کارت را بندازم که هر جا اشتباکم تو بدن من بکنم؟ تعجب نکنید تمام این باورها و اعتقاداتی هم که مردم تو سرشون درباره ترس از جهنم و اینا دارن از همونجا میاد. یعنی زمینه‌ای فراهم میشه برای این شکنجه، در حالی که انسان میتونه با شادی و آزادی و لذت و رضایت و خوشنودی رشد بکنه. و انسان یه موجودی است که همه مردم دنیا رو نگاه کنید کوشش میکنن خودشون رو خوب نشون بدن و بهتر و برتر از این چیزی که هستن باشن. خب این نیروی رشد دیگه، مثل یه دانه‌ای که میخواد رشد کنه. ما چرا باید فکر بکنیم که باید برای رشدش باید بگیریم این دانه رو خوردش کنیم؟ بنابراین اولا شما یه نگاهی تعجب نکنید. من نمیدونم چون به اینجا نرسیدیم، یه دوستی هم از ساعت 3 رو خط بودم باید بیارمشون. شما یه نگاهی به حتی کار پرورش و تعلیم تربیت من بکنید، اصلا نه به خاطر کودکی نه به خاطر بچه، به خاطر خودتونه، یعنی فلسفه و عرفای پرورش تعلیم تربیت، حتی بعدن تولد تا سه. علتش هم خیلی روشنه، برای که اون رو من فقط نوشتم برای پدر مادر، نوشتم برای خود ما که بر سر ما چه آمده و ضمناً آماده کنیم خودمون رو که با خودمون چه بکنیم، صرف نظر از همه چیز. چون یادتون باشه اعتماد به نفس و حرمت نفس مال 3 سال اوله، تولد تا 14 ماهگی است که سلف کانفیدنس رو پایه میذاره، 14 تا 36 ماهگی است که سلف استیم و حرمت نفس و همه چیز اونجاست. بنابراین شناخت اونها میتونه کمک کنه. حالا اگر یه وقت دیگه خواستید بیاید با هم صحبت کنیم، چون من یه تیکه آخر دارم، ترجیح میدم با دوستی که از ساعت 3 رو خط بودن ایشون رو ببینم. یه وقت دیگه اگر خواستید بیاید با هم بیشتر صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم درباره زندگیتون میمونه برای بعد که با هم اگر صحبتی داشتیم بکنیم. خوشحال شدم، مرسی.
خیلی ممنونم.
ممنونم دکتر، مرسی. شنگ رجمن با ما باشید.
اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد.
همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید.
در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید.
حراج بزرگ سال
بزرگترین دیلرشیپ در کره زمین
بهترین فروشنده دنیا
مامور مخفی
زورو و مرد 6 میلیون دلاری
پس شما بفرمایید چی دارین؟
صداقت، احترام، مشتریان خوشحال و راضی. سوبرو اف گلندل با بیش از 500 ماشین نو دست دوم. دیگر نگران کردیت بد خود نباشید. ما با شما با نو کردیت، بد کردیت، نو سوشال سکیوریتی، نو یو اس درایورز لایسنس و حتی اگر تاریخچه اعتبار بانکی در آمریکا ندارید، کار می‌کنیم و شما را صاحب ماشین دلخواهتان می‌کنیم. سوبرو اف گلندل، بولوارد اف دی کارز این سیتی اف گلندل. 855-253-4033. 855-253-4033. www.subaruofglendale.net. Visit dealership for details on financing.
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه می دهند کریسمس 2013 دیسمبر 25 کریسمس نایت اپی
گل بهارم در انتظارم حریق سبزی بیا کنارم بیا کنارم
انودی
هنو اینجوری به من نگاه نکن با چشات قلب منو صدا نکن هنو بسته منو دیوانه نکن موهاتو تو دست با شونه نکن
و منصور
عشق نمیخوابه آرزوی منو تو به هم رسیدن نمیمیره بی تو خورشید
تلفن اطلاعات و تهیه بلیط 855-859-8585 TNG2000.com و مراکز منتخب ایرانی.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و تا آخر ماه دسامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
داروخانه وینتکا به مدیریت دکتر سپیده وردی با کادری مهربان در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وینتکا در 19944 خیابان ونتورا بین وینتکا و کوربین با قبول کلیه بیمه ها و ارائه بهترین قیمت، سرویس حمل رایگان دارو و تحویل دارو در اسرع وقت. مراجعین با انتقال هر نسخه به داروخانه وینتکا مبلغ $20 کردیت دریافت خواهند کرد. 818-854-6600 854-6600
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس افسردگی و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از روز سه شنبه 7 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن به مدت 4 هفته یا 12 ساعت خواهم داشت. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 شب در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهم کرد. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره. این سفر از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-708-0232. این نکته را عرض کنم که کشتی در حال سولد اوت شدن هست و اگر مایلی از برنامه فارسی ایرانی استفاده کنید باید از طریق کامرشال ترافل اقدام کنید. و بالاخره به خاطر این سفر 15 کنفرانس در 4 شهر استرالیا خواهم داشت. شنبه 1، 2 شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس، شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریسبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از وقتی که بهم دادید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من یکم زودتر شروع میکنم. از موقعی که 7 سال پیش من اومدم اینجا با خانواده‌ام، الان یه پسر 9 ساله دارم، یه دختر 3.5 ساله. تو 7 سال پیش من موو کردم از ایران، اینجا کالیفرنیا لس آنجلس هستم. بعد شروع کردم انگلیسی رو یاد گرفتن. بعد 4 سال ترانسفر کردم دانشگاه اینجا، بچلرم رو گرفتم. در میون اون سالایی که تو دانشگاه بودم یه سری اتفاقای افتاد که موجب شد که درباره باور و اعتقادات مذهبیم دوباره من بشینم فکر کنم و ریسرچ کنم، سرچ کنم. الان حدود 3 ساله الان که من خودم رو میگم، هم خودم هستم هم خانمم، ما دیگه به هیچ دین و ایمون و خداوندی باور نداریم تو خانوادمون و هر چیزی که بیس با ساینس و فیزیک باشه من رو اون میرم جلو. الان یه پسر 9 ساله دارم، خودش احساس کرده که ما مثل بقیه فکر نمی کنیم و یه اتفاقی هم یه چند روز پیش افتاد. پدر مادر من بحث باشون داشتم، ایشون میگفتن که اینا رو غسل تمدید میکنی، با وجود اینکه میدونن که من دیگه اون اعتقاداتو ندارم. باهاشون صحبت کردم، یکم آرگو کردم. پسر الان میفهمه که something is different و میره مدرسه. خب بالاخره مدرسه هم الان روزه نزدیک کریسمس با هم دیگه میخونن و اینجور چیزا. من فقط میخواستم ببینم چطوره میتونم من با این بچه تو این سن صحبت کنم.
بله ببینید عزیز، موضوع این است که ماجرای باورها و اعتقادات و اعتقاد به خدا و دین پدیده بسیار پیچیده ای. هر کسی که فکر کنه موضوع سطحی و ساده ای، هیچ وقت حتی نزدیک موضوع به نظر من نشده، چه رسه به این که فکر کنه مطلب و موضوع رو فهمیده. بنابراین شما میتونید به من بفرمایید که من بر اثر مطالعه و تحقیق و تفکرم به اینجا رسیدم که این باورها و اعتقاداتی که داشتم درست نیست و کنار گذاشتم. ولی دو تا نکته اینجا مطرح هست. مورد اول این است که آیا واقعا اون باورها و اعتقاداتی که شما داشتید دیگران هم اگر بهش فکر کنن به همون نتیجه میرسن یا نه. و تعجب نکنید اگر به شما بگم غالب اوقات به بیشتر اون بله این شما خواهند بود. دوم این که آیا این برداشت‌ها و دریافت‌هایی که ما آوردیم و داریم درسته یا نه. چون درست مثل بحث آزادی میمونه یا عشق میمونه یا عدالت. شما من بگید که آزادی و عشق و عدالت که من شما باش مخالفت نداریم، میگیم درسته، ولی آیا فکر میکنید در ایران یا در امریکا یا در اروپا یا در کره شمالی یا در هند و چین فکر میکنید واقعا نظرشون راجع به آزادی و عدالت یکیه؟ و اگر یک کسی رفت موضوع آزادی و عدالت چین رو یا امریکا رو یا ایران رو زیر سوال برد و خوردش کرد ریخته بود، آیا میتونه بعدن بگه پس نتیجه گرفتم عدالت یا آزادی چیز بدیه؟ بنابراین میخوام یه هشدار به شما بدم که با این قطعیت و قاطعیت بحث بکنید، صحبت بکنید، تحقیق بکنید، شک بکنید، مثلا وسواس به خرج بدید، من حرفی تو ندارم، ولی فکر نکنید موضوع موضوعی ساده است. این شماره یک. شماره دو، بچه‌ها در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند تمام کوششون است که همونطور که زبان رو یاد می‌گیرن، همونطور که آداب و رسوم رو یاد می‌گیرن، کوشش هم می‌کنن باورها و اعتقادات و حرفایی که بر مبنای اون می‌زنن یا اعمالی که می‌کنن شبیه مانند هم باشه. بنابراین این که من یه دفعه به فرزندم بگم تو مختلف و متفاوتی برای بیشترشون آزاردهنده و آسیب زننده است، یعنی این چیزی نیست که کمکشون بکنه. از جانب دیگه مخصوصا وقتی که بچه‌ها ببینن که این باورها و اعتقادات که دیگران دارن موجب شادی، لذت، هدیه میگیرن، چنین و چنان میشن، تایید و تصویر پدر بزرگ رو دارن، عمه رو دارن، خاله رو دارن، ولی من پدر و مادرم یه کاری میکنن که اونا همه نیست، خب معلومه به هم میریزن.
آقای دکتر ببخشید بین حرفتون، من اون شادی ها رو قطع نکردم فقط به همون دلیل که بچه نفهمه که
آخه شما صحبتتون غیر از این گفتید. بذارید من به شما بگم، شاید حرفو درست نزدیم یا نفهمیدیم. ببینید وقتی شما میگید الان ایام کریسمسه یا غسل تعمیده یا فرض کنید چیز از این، برای چی این کار شما که یه پایه ارمنی یا مسیحی دارید نکنید؟ ببینید من نمیخوام بگم که شما، ببینید اون باورها در یه جایی برای بچه‌ها میتونه کمک کننده باشه به یه امنیت و آرامشی در یه محیطی که زیر بمباران هستن برسونن. من نمیخوام شما عمیق و سنگین فرض کنید معتقد یا متعصب بارشون بیارید، ولی همونطور که میدونید، همونطور که نمیشه بچه گفت زبان رو به تو یاد نمیدم، برو 20 سالگی ببین کدوم زبان رو دوست داری، نمیشه این کار کرد. باورها و اعتقادات هم میشه، بله مثلا شما باورها و اعتقادات همه دینی رو بذارید دور، قبول، شما فرزندتون باید یه باوری درباره جهان داشته باشه، خلق جهان داشته باشه، علت خلقت داشته باشه، بعد از این دنیا داشته باشه. اینا موضوعی نیست که علمش جواب بده، چون شما در آغاز گفتید که کار، اگر شما من بگید کار طبیعت رو و جهان ماده رو از طریق علم و عقل و واقعیت می‌دونید، من هیچ مسئله‌ای با شما ندارم. جهان مرتب منظمی است که بر اساس فرمول‌های ریاضی به قول معروف نوشته شده یا با ریاضیات که تفکر مطلق عقلی هست و تجریدی هست کار میکنه. ولی روزی که شما یکی به شما گفت خدا هست یا نیست، بعد از این مرگ چی میشید یا نمیشید، شما در دنیای علم براتون جوابی ندارن. بنابراین شما میتونید بگید نمیدونم و بعدم میتونید بر اساس باورهاتون یه فرضیات و حدسیات داشته باشید، هیچ کدومش هم نمیتونید اثبات کنید، هرگز نمیتونید اثبات کنید، برای که خارج از جهان طبیعتن و با ملاک ها و زبان و گرامر دنیای مادی نمیشه اثبات و رد کرد. به همچه هست که من بارها گفتم هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرده بر اساس آن چیزی که خدا و اثباته، و هیچ کس هم وجود خدا رو رد نکرده. پس بنابراین تو اون گونه موارد نه جاییست برای اثبات و نه رد، برای که موضوع مقوله علم و طبیعت و واقعیت و جهان ماده نیست که من و شما براش عقل و استدلال داریم. پس بنابراین تو اون گونه موارد من و شما میتونیم یه فلکسیبیلیتی داشته باشیم که خودمون رو درگیر نکنیم. به همچنین که من فرض کنید ممکنه به اینجا یا اونجا برم، مردم باورها و اعتقاد خوب دارن که دارن، نه کوششی در جهت مذهب ستیزی دارم، نه مذهب گریزی دارم و اصلا دلیلی براش نمیبینم. برای اینکه اون ور قضیه هم خیلی کارش درست نیست، یعنی به دلیل نظام باورها و اعتقادات وقتی شما همه ادیان و مذاهب رسن از اول تا آخر بریزید دور، شما باورها و اعتقاداتی راجع به انسان رو و جهان رو و راجع به خلقت رو اونها رو چیکار میتونید بکنید؟ شما فیزیک میبره شما رو فرض کنید تا بیگ بنگ، ولی این ماجرا در حالی که ممکن از نظر فیزیک پاسخ نهایی باشه، ولی پرسش بعدی رو به دنبال خودش خواهد داشت. موضوع به این سادگی ها در خصوص انسان نیست. نتیجتاً میخوام به شما از اونور نرید که درست مانند متعصبین مذهبی که میگن چنین است شما بگید چنین نیست. یعنی اون کار رو نکنید. نتیجتاً به فرزندتون این پیامو ندید که ما خیلی مختلف و متفاوتیم. ولی اگر فرض بفرمایید بقیه 50 تا جلسه میبرن بچه‌ها رو در یه سال، شما 4 تاشو ببرید، و اگر اونا 50 ساعت راجع به این موضوع صحبت بکنن، شما یه ساعت رو صحبت کنید. ولی بچه همونطوری که اسم میخواد، که مثلا اسمم اینه، نمیشه بی اسم گذاشتهش، زبان میخواد، در همون زمینه هم یه هویت اعتقادی میخواد که در دنیای امروز اومده زیر چتر مذهب یا لا مذهبی. تازه خود لا مذهبی از نظر علمی خودش یه مذهبه، یه راه و روشه. یعنی اون کسی که میگه خدا نیست، اون کسی که میگه هیچی نیست، اون چیزی که میگه جهان فقط همین طبیعت رو نیست، خودش یه باوره. هیچ کس نمیتونه اینو اثبات کنه. شما نمیتونید من اثبات کنید که غیر از جهان ماده چیز دیگه نیست. اصلا خنده داره که یه آدمی به خودش جرأت اینه بده اصلا این حرفو بزنه. من همچین آدمی باش بحث ندارم که من ثابت میکنم خدا نیست. من میگم مرسی، خیلی ممنون، حتما هم حق با شماست، خداحافظ. برای که میدونم فقط با یه آدمی روبرو هستم که جز پرت و پلا چیز دیگه نداره برای گفتن. همونطور که یه آدم مذهبی وقتی من میگه من وجود خدا رو ثابت میکنم، خب من از سر احترامی که برای خودش یا حرمتی که برای خودش قائل هستم ممکنه حرفشو بشنوم، ولی اصلا حاضر نیستم این بحثو، چون تو 100 تا کتاب، تو 1000 تا گفتگوی سنگین دقیق پیش رفتم دوباره بحثو باز کنم، و بعدم خب میشنوم. نمیخوام بگم شاید حرف تازه‌ای نداشته باشه، ولی هیچ وقت حرف تازه‌ای نشنیدم. و بعدم وقتی شما اشتباه پشت اشتباه، نادانی پشت نادانی میبینید، که دیگه بعدن نمیتونید بگید خب حالا شاید حقیقت بگی، به شما میگه 2 به اضافه 3 = 42، 42 به اضافه 7 اتوبوس به اضافه 2 پیرزن، بعد میگه حالا من برای شما خدا رو ثابت میکنم. خب مرسی، ممنونم از محبتتون، آقا من با این چه بحثی دارم؟ بنابراین شما هم تون نرید عزیز، یعنی اجازه بدید، یا مثلا فرض کنید خودتون میخواید نرید، مثال عرض میکنم، باش اجازه بدید به خاله یا عمه یا پسر داییتون بگید بچه هم با شما میان، مثال دارم میگم. یعنی یه رایی پیدا کنید که اون احساس تفاوت رو نکنه، چون اون میتونه خطرناک و مسئله ساز باشه. برای این که درست مثل این است که شما به یه بچه، فرض کنید بچه 3 ماهه 2 ماهه، شما چلو کباب بدید، خب میکشیدش، عسل بدید، احتمالاً میمیره. ولی معناش این نیست که عسل و چلو که آب برای انسان بده، ولی برای بچه 2 ماهه بده. فرزند شما هم در مقابل شرایطی که درش هست و زیر باورها و اعتقاداتی که در چپ و راست میخوره، بعد یه دفعه ببینه پدر و مادرش یه جوری متفاوت هستن، نمیگم حتما آسیب میبینه، ولی احتمال آسیب سنگین رو داره. یعنی اینجا وقتی من ببینم با دیگران مختلف و متفاوتم گرفتارم. به همین جاست که فرض کنید در ایران مثلا اقلیت‌های مذهبی مسئله داشتن. شما نمی‌رسید اقلیت مذهبی توی ایران باشید مسئله نشود. حتی اون کسانی که فرض کنید یه تبار دیگری داشتن ولی مثلا در تهران بودن، به دلیل فرض کنید لهجهشون مسخرهشون میکردن، و اینا ضربه میزنه به اعتماد به نفس و به ویژه حرمت نفس انسان، و اصلا به آنچه که انسان به خودش و دیگران نگاه میکنه. بنابراین به نظر من در این گونه موارد یه ذره حالت معتدل رو داشته باشید، تا زمانی که فرزندتون به یه سن و سالی که اهل بحث و گفتگوست نرسیده، ظاهر رو به گونه‌ای حفظ کنید که او به امنیت و آرامش و راحتی برسه. در این حال هم وقتی که شما پایه‌ها رو با تعصب و غرور همراه نکنید، بعداً برای تصحیحش اصلاً مسئله و مشکلی نخواهید داشت. یعنی خیلی راحت در 18 20 سالگی میشه باشون صحبت کرد، خودشون علاقمند میشن، میشه همه اینا رو کنار گذاشت. به همین که بچه‌ها رو باید با یه اصول و آدابی بار آورد، ولی متعصبشون نکرد، اونها رو گرفتار تنگ نظری نکرد، تا چشمشون باز و گوششون به قول معروف بازتر باشه برای شنیدن واقعیت و یا دیدن حقیقت. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. متشکرم که روی خط این همه موندید برای یه گفتگو کوتاه.
مرسی، خیلی ممنونم.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای استفاده از مراقبت‌های پزشکی، نرسینگ، فیزیکال تراپی و خدمات بهداشتی رایگان در منزل، نرسینگ هوم و یا ریهب با LA Care Provider 310-478-8400 تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50-100.
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی.
آره پروستات، ولی به خیر گذشت، الانم خوبه. خوبم.
دکتر منم جراحی پروستات باسم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم، ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده، باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک رباتیک پروستاتکتامیشون محشره، یعنی با کمترین شکاف دقیق ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریع. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا، سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات. دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-48-47 877-997-MIVIP.
شب ژانویه امسال با شکوه ترین شب نشینی سال با 4 ستاره بی همتای موسیقی ایران، ستار،
شراب ست سال توی گرمیه آنا،
شهره،
اصرار میکنی برای اصرار میکنی،
سپیه،
باز دیوانه شدم میرفی،
و سرانجام با شهرام سولتی.
گل گلدون من تو رگام خونه من.
31 دسامبر امسال 4 نام پرطرفدار موسیقی در سالن باشکوه و مجلل هالیوود پارک کازینو همراه با مراسم باشکوه تحویل سال نو میلادی. شب ژانویه امسال بزرگترین گرد همایی سال در هالیوود پارک کازینو با ستار، شهره، سپیده و شهرام سولتی. تلفن رزرو میز 818-340-4900.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه